سلام و عرض ادب و خیر مقدم خدمت اساتید معزز، همچنین عزیزانی که به صورت برخط در خدمتشون هستیم. پیرو و در دنباله نشست هایی که در رابطه با موضوع حکمت متعالی و انقلاب اسلامی هست، ما نشست هایی رو برنامه‌ریزی کردیم که انجام بدیم. قبلا یه سری نشست ها برگزار شده بود، از هفته پیش هم دور دومش شروع شد با بحث های دکتر یزدانی مقدم در رابطه با فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و انقلاب اسلامی، و امروز هم قرار است این بحث رو ادامه بدیم. تا خب اجمالا عرض کنم که این بحث، همونطور که قبلا خدمت های دکتر عرض کردم، قرار هست اون داده هایی که داره و انشاءالله اساتید معززم مطرح می‌فرمایند در راستای همون محورهایی باشه که ذیل این پروژه تعریف شده. اینکه در واقع حکمت متعالیه تا چه حد در وقوع انقلاب ایران نقش داشت و تأثیری که داشت، و همچنین بحث استمرار اون که باز هم اینجا مد نظر ما هست. ما امروز بحث اقتضاعات و الزامات حکمت متعالی برای ساخت دولت اسلامی رو خدمت آقای دکتر امیدی هستیم که انشاءالله این بحث رو ارائه بفرمایند. حالا بنده باز از سوالات محورهای خدمت آقای دکتر ارسال کرده بودم که بس اینها پیش بریم. باز انشاءالله تو جلسه عزیزان اگر سوالاتی براشون پیش اومد خدمتشون هستیم، چه عزیزانی که اینجا حاضر هستن و چه عزیزانی که برخط در خدمتشون هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد سراغ بحث های دکتر امیدی میریم، ان شاءالله به مدت 45 دقیقه های دکتر بعد بتونیم پرسش پاسخ خارج بشه. اللهم صل علی محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران و اساتید. بحثی رو که در خدمتون هستیم اقتضاعات و الزامات حکمت متعالیه برای ساخت دولت اسلامی است. یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی در جوامعی که در حال پیشرفت هستند، مسئله دولت سازی و چالش هایی که مسئله دولت سازی باش مواجه هست، یکی از موضوعات اساسیشون همین هست. خب برای تحقق اهدافی مثل تأمین نظم، امنیت، ثبات سیاسی، پیشرفت و توسعه، نهادسازی، ریلگذاری کلان و راهبردی در جامعه، وجود دولت کاملا امر ضروری و الزامی هست. بدون داشتن یک دولت توانمند نمیشه اون اهدافی رو که در راستای پیشرفت انسان میخواد دنبال بکنه بهش دست پیدا بکنه و محقق بکنه. پروسه دولت سازی در جوامعی که در حال پیشرفت هستن یک واقعیت سیاسی هست که بایستی بر اندیشه های بنیادین بومی همان جوامع استوار بشه و باید ویژگی هایی داشته باشه که اون کارایی و کارآمدی لازم رو برای پیشرفت همه جانبه بتونه فراهم بکنه. به همین جهت این بحث هم در حوزه مباحث اسلامی، خصوصا در حوزه اندیشه سیاسی اسلام، به نظر میرسه که ضرورت باشه. من ابتدا مفهوم شناسی بحث خودم رو ارائه میدم و بعد سعی میکنم که یک مبنایی رو در اندیشه ملا صدر رو عرضه بکنم. بر اساس اون مبانی چند تا نکته مهم در رابطه با دولت سازی مطرح بکنم، دولت اسلامی، و بعد بریم سراغ اقتضاعات و الزامات. این در واقع محور بحث ماست. اقتضاعات که مطرح میشه، اقتضاع در فرهنگ به معنای درخور و مناسب بودن، خواهش و درخواست هست. اما وقتی ما اختزاعات رو در اصطلاح دنبال میکنیم، معنای اختزاعات یعنی تأثیر در تحقق یک شی یا تأثیری که در علم و شناخت نسبت به یک چیز برای ما حاصل میشه. پس اختزاعات وقتی میگیم یعنی زمینه هایی که در تحقق یک چیز یا در شناخت یک چیز میتونه برای ما مؤثر باشه و کمک کنه. اما الزامات چیه؟ الزام هم به معنای لازم کردن، واجب و لازم گردانیدن بر خود یا بر غیر هست و اثبات و ادامه چیزی هست. این در لغت هست. اما در اصطلاح الزام به معنای ضرورت. وقتی میگیم الزامات یعنی بایستی ها، یعنی ضرورت ها. این هم نکته دیگه. بحث حکمت متعالی هم که خب واضح و روشنه. یعنی وقتی ما حکمت متعالی میگیم، این عنوان یک نظام فلسفی هست که صدرالدین محمد شیرازی معروف به ملا صدرا یا صدرالمتعلهین مبانی و مسائل فلسفی خودش رو بر اساس اون تنظیم کرده، تبیین کرده و توجیه کرده. خب این اسم رو خود ملا صدرا در کتاب معروف و مشهورش الحکمت المتعالیه فی الاسرار العقلیه الاربعه استفاده کرده. منظورشون از حکمت متعالیه کاملا واضح و روشنه. اما خواجه نصیر از حکمت متعالیه معنای دیگه‌ای رو افاده کرده، گفته آگاهی و دانشی هست که مشتمل بر اسرار و حقایق برگرفته از گنجینه های حکمت الهی هست که فهم اونها از فراتر از عقل. این چیزیست که خواجه نصیر ازش استفاده کرده. خب منابعی که در بحث حکمت متعالی ملا صدرا ازش استفاده کرده، قرآن هست، حدیث هست، کلام هست، عرفان هست، فلسفه هست، فلسفه های پیشین هست، روش های ترکیبی اونا هست مورد توجه قرار گرفته و روش شهودی. اینا انواع روش هایی است که به هر حال در این حکمت متعالی مورد توجه. وقتی میگیم ساخت دولت، اول مراد ما از دولت رو بیان میکنیم و بعد مرادمون از ساخت دولت. دولت یا حکومت، ما چون معانی متعددی نسبت به بحث دولت داریم، اینجا منظورمون همون گاورمنته، یعنی حکومت هست. من یه تعریفی رو ارائه دادم تو مجمع عالی حکمت اسلامی و همون تعریف رو دارم دوباره مطرح کنم و بعد از بازسازی که مطرح کردم و دوستان بزرگوار از ما درخواست کردن که این رو ارائه بدیم، این تعریف رو که به عنوان یه تعریف ابتدایی شناخته بشه و بعدش هم اگر کسی میخواد حک و اصلاحی روش انجام بده انجام بده. اون تعریف اینه: دولت نهاد یا یک سازمان سیاسی مشروع، مصنوع انسان و پایه‌ریزی شده بر اساس مکتبی خاص و حاکمیتی معین است که برای تأمین نظاممند اهداف اجتماعی در زندگی مشترک و الگو بخشی به رفتارها، انحصار وضع و اجرای قانون و نظارت بر اون و همچنین کاربست قدرت فیزیکی رو در قلمرو معین با جمعیت خاص بر عهده داره. ما در این تعریف برخلاف تعریف متداول که در علوم سیاسی هست که معمولاً چهار مؤلفه رو در بحث دولت مطرح میکنن و بیان میکنن که این دولت عبارت است از حکومت، حاکمیت، سرزمین و جمعیت، در اینجا ما دو مؤلفه دیگه هم مورد توجه قرار دادیم. یکی مسئله مکتب هست که به هر حال ابتناع این نظام های سیاسی بر اساس مکاتب خاص است و این بسیار مهمه، و مسئله بعدی اون ریاست بر جامعه است که از طریق به صورت حاکمیت داره مطرح میشه. البته اینجا این ریاست به نحوی منبعث از اون مکتب هم هست، منبعث از اون مکتبی که به هر حال نظام دولت بر اساس او شکل گرفته هست. اما مراد ما از ساخت دولت، ببینید من چند تا معنا از ساخت دولت مطرح میکنم و وقت یک تعریفی رو انتخاب میکنم و بر اساس اون بحثم رو پیش میبرم. ساخت دولت رو معمولاً میشه شرحی از عناصر کلیدی دولت تلقی کرد و اون رو منطبق بکنیم بر اون عناصر کلیدی دولت. مثلا اینکه ماهیت سیاست چیه، ماهیت دولت چیه، ریاست و رهبری که یکی از ارکان این مسئله است، بحث جمعیت، بحث آیین یا ملت، بحث مدینه، غایات مدینه، انواع نوع و تنظیمات دولت و اون عناصر کارآمدی دولت. بعضیا مثلا 9 مورد برشمردن، بعضیا 10 مورد برشمردن، به هر حال یه بالا پایین داره دیگه تعداد عناصری که مربوط به دولت مطرح میکنه. خب این یه تعریف. تعریف دیگه ای که از ساخت دولت ما میتونیم ارائه بدیم، دولت سازی به معنای ساماندهی سیاسی نهاد دولت جهت تأمین ثبات سیاسی، حفظ نظم اجتماعی و سیاسی، بسیج منابع و اجرای موفقیت آمیز تصمیم ها، خط مشی ها و مداخلات در عرصه های مختلف است. اینجا بحث ساماندهی سیاسی مطرحه. چگونه این سامان سیاسی باید در راستای تحقق این اهداف شکل بگیره؟ یه تعریف دیگه از دولت سازی هست که میگه که توانایی یک دولت در انباشت قدرت. دولت سازی میگن پروسه ای هست که از طریق اون نه تنها فعالیت های اقتصادی و سیاسی دولت رشد پیدا میکنه، بلکه بر قدرت نهادی و سیاسی اون هم افسوده میشه. یعنی اگر ما قدرت رو در سه چهره بخوایم دنبال بکنیم، یک چهرهش اون توانایی های ملی که یک دولت داره، ظرفیت هایی که یک دولت داره از لحاظ ملی. یه بحثی هم برمیگرده به اون ظرفیت های سیاسی، یک بخش هم برمیگرده به اون ارتباطات و مناسباتی که در خود نهاد مشروع، یعنی در واقع در دولت وجود داره. این هم یه تعریف. به هر حال تعریف های متعدد از ساخت دولت هست. تعریف نهایی که من مطرح میکنم، دولت سازی بیانگر روی کار آمدن دولتی است که توانایی و ظرفیت لازم را برای پیشرفت و توسعه همه جانبه داشته باشه. یعنی اگه بخوام در واقع بگیم که یه دولتی روی کار بیاد که این کارآمدی لازم رو برای پیشرفت همه جانبه داشته باشه، یا کارایی لازم رو برای پیشرفت همه جانبه داشته باشه، این یه تعریف جدید از بحث ساخت قدرت هست. بنده هم سعی کردم که رو همین تعریف متمرکز بشم و ساخت دولت رو بر اساس همین تنظیم بکنم. یعنی اینکه ما با توجه به اینکه بر اساس این مبانی حکمت متعالیه میتواند یک دولتی روی کار بیاید که این دولت این ظرفیت ها رو داره که میتونه پیشرفت همه جانبه رو در کشور دنبال بکنه و این توسعه همه جانبه رو داشته باشه. دولت اسلامی، مرادمون از دولت اسلامی چیه؟ خب همون تعریفی که ما در رابطه دولت کردیم، گفتیم مبتنی بر مکتبی خاص هست. یعنی اگه بگیم مبتنی بر اسلام هست، کاملا این تعریف ما از دولت اسلامی مشخص میشه. یعنی قوام و هویت این دولت بر پایه اسلام شکل گرفته. خب ادعای ما اینه، دقت کنید، من اول مدعامو بگم و بعد وارد بحث بشم. من معتقدم که گفتمان حاکم بر حکمت متعالیه در امر دولت سازی با گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی انطباق داره، هرچند نیازمند تقویت هست. دقت فرمودید، این گفتمان حاکم بر حکمت متعالیه بر گفتمان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی منطبق هست، اما نیازمند چیه؟ نیازمند توسعه و در واقع ترمیم هست. یه جاهایی ما نیاز داریم یه بحثای دیگه ای رو مطرح کنیم که این بحث تداوم پیدا بکنه. به همین جهت بحث الزامات یکی از اون مباحثی است که پوشش دهنده این مواردی است که در واقع مکمل اون اختزاعات حکمت متعالی است. خب قبل از ورود به بحث، من میخوام یک شاکله کلی از حکمت متعالی عرضه بکنم در حوزه فلسفه سیاسی و بعد اون خدمت رو عرض بکنم چند نکته در رابطه با دولت اسلامی که تأمل در او در حکمت متعالی برای ما ضروری است تا بتونیم راجب دولت کارآمد اسلامی بحث میکنیم. ملا صدرا بر اساس علم النفس و دو تا نظریه مهم، اصالت وجود و تشکیک در مراتب اون و همچنین حرکت جوهری و فروعات این دو تا مسئله، یعنی فروعات این دو تا نظریه بخش عمده از مبانی فلسفه سیاسی خودش رو ترسیم کرده. از نظر ملا صدرا نفس کمال جسم هست و در صورتی که بتونه برش استعلا پیدا بکنه میتونه جسم یا بدن رو تحت انقیاد خودش در بیاره. خب اینجا واژه‌ای که ملا صدرا رو داره به کار میبره بحث استعلا و انقیاد هست که در مسائل علوم سیاسی کاملا مطرح هست. یعنی یه امر داریم که یکی در واقع اطاعت هست، اینجا به جای امر استعلا هست یا استیلا هست و همچنین به جای اون اطاعت بحث انقیاد هست که ملا صدرا رو داره مطرح میکنه. به نظر میرسه که آغازگر بحث سیاست در حوزه فعالیت‌های انسانی خود انسانه، یعنی خود انسان مجرای فعالیت سیاسی است. اونجایی که روح میخواد کاملا بر جسم سیطره پیدا بکنه و جسم رو تحت انقیاد خودش در بیاره، خودش یه فعالیت سیاست محسوب میشه، سیاست و نفس بهش میگن. به هر حال استعلای فضائل بر سیاست و انقیاد نهادهای سیاسی و کارگزاران سیاسی از فضائل، این دو ویژگی مدینه فاضل است. یعنی مدینه فاضل هم با نفس از این جهت قرابت داره، نزدیکی داره. از یک جهت ما بحث استعلا رو داریم که فضائل باید علو داشته باشن، برتری داشته باشن. از یک طرف مسئله خود سیاست و نهادهای سیاسی و کارگزاران سیاسی داریم که اینا باید منقاد اون فضائل باشن. اینا یکی از در واقع دو ویژگی از مدینه فاضل است که با نفس کاملا منطبق میشه. خب انسان بر اساس علم و اراده خودش و بر اینکه بتونه به سعادت دستیابی پیدا بکنه دائما مشغول و مسئول نوسازی و بازسازی بنیادین خودش و جامعه است. هم مشغول این کار هست و هم مسئول این کاره. اراده فاعل حلقه واسطه بین هستی ها و بایستی ها در حوزه مقدورات انسانی است. یعنی اگر ما در حوزه مقدورات انسانی اینجوری بگیم که ما یه سری هستی هایی داریم که متعلق به خود ماست، جز مقدورات ماست، درست فرمودید، و یه سری بایستی هایی داریم، آرمان هایی داریم، اراده حد واسطه بین اون هستی ها یعنی مقدورات ما و اون آرمان ها، این واقعیت ها و اون ایدئال ها، اراده این نقش رو داره ایفا میکنه. الزامات بیرونی هم همینطوره. در بحث الزامات بیرونی اگر ما اون حلقه واسط رو در نظر نگیریم که الزام های درونی و بایسته های ارادی اکثریت افراد جامعه است، اینجا اگر قرار باشه اون الزامات بیرونی با این بایستی ها و الزام های درونی خود افراد جامعه، اکثریت افراد جامعه انطباق پیدا نکنه، اون نمیتونه به عنوان یک هستی ارادی و اخلاقی تلقی بشه. نمیشه. اون الزام های بیرونی اگر قراره که به عنوان یه واقعیت های ارادی و اخلاقی تجلی پیدا بکنه بایستی بتونه انطباق پیدا بکنه با اون الزام های درونی و بایستگی های ارادی اکثریت افراد جامعه. خب حالا خوب و بدش دیگه کار نداریم. اینجا ممکنه مدینه فاضله شکل بگیره، ممکنه مدینه جاهله شکل بگیره. یعنی اون الزامات درونی افراد ممکنه تمایلات نفسانی باشه، ممکنه نه، انگیزه های الهی باشه. ما فعلا اونو کار نداریم. ولی اگر یک دولتی میخواد موفق بشه و بگه که حرکت من بر اساس اراده انسانی شکل گرفته، اینجا لازمش اینه که اکثریت به او همراهی بکنه. مدینه فاضله یا جاهله ابتدا در درون انسان شکل میگیره. هر فرد برای خودش واجد دنیایی درونی است. به میزان درکی که از حیات داره، به میزانی درکی که از متعلقات حیات داره، جغرافیای این درک و فهم و همچنین حالات و افعال ناشی از اون هست که دنیای او رو ترسیم میکنه و بهش هویت و تمایز میبخشه. در این صورت ما میتونیم بگیم که با جهانهای متعدد ما سر کار داریم، با جهانهای متعدد سر کار داریم، از لحاظ نفوس هر کدوم با اراده خودشون با علم خودشون میتونن جهانهای متعدد شکل. در حکمت متعالی صدران انسان در ذات خودش موجودی سیال و دائما در حال تحول و شدن هست و به همین جهت بستر و موضوع حرکتی است از قوه بی‌نهایت تا فعلیت بی‌نهایت. هرچند در ابتدا به صورت جسم ظاهر میشه، اما به تدریج از طریق تحول ذاتی درونی به سمت تجرد از ماده و جسم جهت پیدا میکنه و نهایتاً بعد از مرگ به صورت کاملاً منحاز و مستقل از ماده میتونه در واقع حیات داشته باشه. انسان بر اساس همین تحول جوهری قادر هست که بین عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل و عالم قدس پیوند برقرار بکنه. این پیوند از طریق اون معارف حقیقی که به دست میاره و اعمال نیکی که انجام میده این امر محقق میشه. میتونه از طریق تهذیب نفس، از طریق تزکیه نفس و عبادت و اطاعت از خدا همه این کمالات عالم رو در خودش جمع بکنه و امیال نفسانی خودش رو تابع قوه عقل بکنه و به شهود خالص حق دست پیدا بکنه. مولا صدرا بیان میکنه که غرض از شرایع الهی که اومدن عباداتی رو برای بشر قرار دادن و از خلایق خواستن که نسبت به طاعت الزام داشته باشن، التزام داشته باشن، همه اینا مرتبط با اینه که میخواد بشر رو از همین عالم ملک به عالم ملکوت راه بده. یعنی این در این مسیری که نفس میتونه طی کنه تا نمود همه عوالم بشه، شریعت میخواد این کار رو با نفس، با پیوندی که با نفس انسان برقرار میکنه، این طریق رو براش فراهم بکنه. خب بر این اساس هر فرد انسانی میتونه از روی اراده و اختیار خودش هم ماهیت خودش رو بسازه و هم جامعه خودش رو بسازه، با حرکت از نفس جزئی در جهت استکمال فردی و اجتماعی گام برداره. دوستان توجه کنید یه نکته بسیار مهم اینجاست که به نظر میرسه که ما نسبت بهش کم توجهی کردیم. این حرکت جوهری که در نفس داره اتفاق میفته یکی در طبیعت انسان داره اتفاق میفته که به صورت قهری داره شکل میگیره. یعنی جسم انسان از مرحله کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به میانسالی، از میانسالی به پیری و مرگ، این دست انسان نیست، این ارادی نیست، این حرکت حرکت جوهریه، در جوهری جسم انسان داره اتفاق میافته. اونی که مطالعه میکنه این مسئله رو علم تجربی است، یعنی علوم تجربی یا علوم حصولی وظیفه‌ش اینه که این بخش رو مورد پوشش قرار بدن. اما بخش دیگه از تحول هست، تحول ارادی هست، در روح انسان داره اتفاق میفته، اون حرکت جوهری بر اساس خواست انسان داره شکل میگیره. اینجا بیشتر مورد توجه ملا صدرا هست که میگه ما روی میتونیم سرمایه گذاری کنیم، یعنی اونی که اهمیت اساسی داره و میشه روش سرمایه گذاری کرد و تغییر و تحول در انسان ایجاد کرد، این بخش از قضیه است که حالا ما چیکار باید بکنیم که بتونیم انسان رو در اون مسیر کمالی که داره جهت بدیم و هدایت بکنیم. ایشون معتقده که اصلاح اجتماعی و ساختن جامعه منوط و مشروط به اینه که انسان خودش رو اصلاح بکنه و خودسازی بکنه. خودسازی مقدمه بر دیگر سازی و مقدمه بر جامعه سازی و مقدمه بر دولت سازی هست. این نکته بسیار مهمی هست. خب برای این کار چیکار باید بکنه به سمت خودسازی بره؟ سه سفر روحانی که ملا صدرا ترسیم کرده در اسفار فقط مربوط به همین قضیه است که چطور میشه انسان به سمت خودسازی حرکت بکنه. اون سفرهایی که شایستگی عنوان خلافت الهی رو پیدا میکنه و فرد عارف برای سفر چهارم که هدایت و رهبری جامعه بر اساس شریعت الهی که همون فقه اصغره و برتر از سه سفر قبلی هست میتونه مهیا بشه. خب پس با این اساس رهبری و ریاست جامعه که نوعی وساطت میان عالم خلق و عالم امر هست منوط به اینه که انسان بتونه به مرحله جامعیت، به مرتبه جامعیت را پیدا بکنه. سه تا نشأه رو باید طی بکنه: نشأه حسی، مثالی و عقلی، و اون کمالات نظری و عملی رو بر این اساس به دست بیاره و به عقل فعال متصل بشه. چنین شخصی که این مراحل رو طی کرد، خلیفه خدا در زمین و ولی الهی است. جالبه چه مردم ازش اطاعت بکنن یا نکنن، او امام جامعه است. اساسا میگه اقبال یا ادبار مردم اصلا تأثیری در حقیقت وجودیش نداره و این مردم هستن که برای دستیابی به سعادتشون نیازمند به هدایت و راهبری او هستن. اما فعلیت امامت امام، دقت کن این خیلی نکته مهمیه، فعلیت امامت امام در جامعه منوط به بیعت مردم. انبیا، ائمه، عالمان، عارف، هر کدوم که به ترتیب شایسته هدایت و رهبری جامعه هستن، اینا در صورتی میتونن این بحث حکومت رو و دولت رو در پیش داشته باشن که بتونن همراهی مردم رو هم با خودشون داشته باشن. جالبه که خود اعضای جامعه هم در صورتی میتونن مدینه فاضله داشته باشن که اصلاح، به اصلاح ارادی افکارشون، اخلاقشون، رفتارشون و عمل به دستورات الهی اهتمام داشته باشن و عدالت رو ابتدا در نفس خودشون و سپس در جامعه با مشارکت دیگر اعضا و کمک ولی الهی، یعنی همون عارف واصل، بتونن برقرار کنه. نفس بر استکمالش نیازمند اجتماع هست و افضل اجتماع بشری مدینه فاضله است. در نقطه مرکزی این مدینه فاضله رئیس اول یا عالم ربانی یا عارف الهی جایی داره. تو چنین حاکمیتی سیاست بشری مثل یک مقدمه ضروری برای دستیابی به حیات معنوی انسان تلقی میشه. یعنی سیاست در واقع بشری مقدمه است برای سیاست الهی. سیاست الهی چیه؟ همون شریعته. نسبت سیاست بشری با سیاست الهی نسبت جسم و روح هست. شریعت یا سیاست الهی مثل یک روح بر کالبد سیاست بشری قرار میگیره و اون وقت میشه گفت که انسان هم سعادت مادیش رو میتونه به دست بیاره، هم سعادت معنویش رو حاصل بکنه. و سیاست متعالیه جامع دین و سیاسته و خود او زمینه ساز اون مدینه فاضله است و شریعت روح مدینه فاضله و سیاست کالبدشه. این سیاست که میگه منظور سیاست بشریه، اون سیاست متعالیه جامعه هر دو این شریعت و سیاست هست. نکته دیگه ای که باز ایشون مطرح میکنه، میگه که مجری شریعت باید استحقاق و حکومت و اجرای شریعت رو داشته باشه، استحقاق داشته باشه، چون کسی جز پیغمبر یا امام معصوم یا عالم ربانی نیست. خب مشروعیت حاکم به چیه؟ مشروعیت حاکم از ناحیه تأییدات الهی و استحقاق او برای حاکمیت به دست میاد. همطور که عرض کردم این فرد مشروعیت دارد، حالا چه مردم حکومتش رو بپذیرن یا نپذیرن، چه بخوان چه نخوان، اما به هر حال حاکم هم، حاکم مشروع، نیازمند به حمایت مردم و تبعیت اونها هست. پس اگر قرار باشه که این حکومت شکل بگیره و فعالیت پیدا بکنه، مردم با مشارکت فعال و گسترده خودشون در امور خیر نه تنها کمک میکنند به اون ولی الهی در اجرا و تحقق اون اهدافی که در پیش داره، بلکه به خودشون دارن کمک میکنن برای اینکه بتونن به اون امور متعالی که کمال نهاییشون درونه به اون راه پیدا بکنن. و این خیلی جالبه. یعنی در واقع مثلا دارم عرض میکنم مشارکت در انتخابات فقط به نفع دولت تمام نمی شود، فقط به نفع نظام تمام نمی شود. اون چیزی که از اقتضای مثلا این بحث ملا صدرا به دست میاد، این که مردم با اون مشارکتی که در انتخابات دارن خودشون زمینه تعالی خودشون رو فراهم می کنن، زمینه رشد خودشون رو، زمینه شکوفایی خودشون رو فراهم میکنن و در یه بستری قرار میگیرن که اون بستر باعث کمال اونها میشه. و این نکته به نظر میرسه نکته بسیار جالبی است که ایشون بهش اشاره کرده. بعد یه تعبیری داره که خیلی برام جالب بود. انسان‌های متعالی که شکل دهنده این جامعه هستند، هر کدوم در حد خودشون خلفای الهی در زمین هستند و قادرن گام‌های بزرگی رو برای اصلاح جامعه جهانی و استقرار عدالت بردارن و اون مدینه فاضله کبرا رو محقق بکنن. اینم خیلی جالب، یعنی این به نظر میسه اون همراهی امام جامعه و مردم در اینجا کاملا خودش رو نشون. اما من 5 نکته رو، علی کلیاتی بود که در رابطه با مباحث ملا صدرا بیان کردم. البته بحثم در تمام این اصول، مثلا بحث حرکت جوهری، بحث اصالت وجود، اینا قواعدش و لوازم سیاسیش، بحثای زیادی داشتم حقیقتش که حالا اون تو بحث انسان متعالی در فلسفه سیاسی متعالیه که مجمع عالی داره منتشر میکنه، تو اونجا آوردیم اینا رو. بعد دیدم این ظرفیتش دیگه با این زمان 45 دقیقه نمیخونه، دیگه اونا رو کلا کنار گذاشتم و گفتم یه شمای کلی از بحث ارائه بدم. اما 5 نکته در رابطه دولت اسلامی اول باید بدونیم و بعد بریم سراغ در واقع کارآمدی دولت یا اقتضائات دولت اسلام. نکته اول این که بایستی مسئله سیاست دوباره باز تعریف بشه برای ما، یعنی حکمت متعالی اومده برای ما یک باز تعریف جدید از سیاست ارائه کرده و اگر کسی اینو نتونه متوجه بشه نمیتونه دولت اسلامی رو خوب فهم بکنه و کارآمدی دولت اسلامی هم نمیتونه خوب فهم بکنه. این چیه؟ اولا سیاست دو ساحتی هست و ثانیا بین این سیاست، مراتب سیاست، یعنی سیاست متدانی و متعالی، رابطه طولی برقراره. اینا معارض هم دیگه نیستن، برخلاف کسایی که مثلا تصویر میکنن سیاست متدانی سیاست متعالی اینا دوتا دو قطب مقابل هم دیگه هستن. اصلا ملا صدرا چنین تصویری ارائه نمیده. کی سیاست متدانیه واقعا متدانی میشه متعالی نمیشه؟ اونجایی که با فلسفه متدانی همراه باشه، یعنی متافیزیک او یا هستی شناسی او چی بشه؟ متدانی باشه. اون وقت دیگه نمیتونه حرکت بکنه به سمت بالا. ولی تا موقعی که این سیاست متدانی است، این ظرفیت، این در واقع قوه در او، استعداد در او وجود داره که با شریعت پیوند برقرار بکنه. و وقتی پیوند برقرار کرد، سیاست متعالی شکل میگیره. سیاست متعالی برایند پیوند بین این دو عرصه است، یعنی سیاست متدانیه و شریعت است، یا سیاست بشری و شریعت است. خب این نکته به نظر میرسه یک نکته بسیار کلیدی هست که ایشون مطرح میکنه. با طرح تشکیک مراتب وجود و تفکیک هستی به محسوس و نامحسوس در مباحث علم و نفس، با تفکیک حیث ملکی یا جسمی انسان از حیث ملکوتی و روحی انسان، سیاست و قانون رو موجب تنظیم و تنسیق بعد ملکی انسان تلقی میکنه و حکمت و شریعت رو معنابخش و جهت دهنده حیات میدونه که به بعد ملکوتی انسان مربوطه. خب اینجا قشنگ اون دو ساحت بحث رو داره مشخص میکنه برای ما. حالا من این سیاست رو میخوام یه مقدار بازش بکنم، اون چیزی که ملا صدرا میخواد بگه در رابطه با سیاست متعالی. ببینید، انسان حضوری در این جهان داره و با موجوداتی که به هر حال از هم نوع او نیستن و همچنین هم نوع، یه تعداد هم نوع او هستن، پیوند داره، ارتباط داره. او اشیا رو مثل ابزاری در خدمت خودش قرار میده و در ارتباط با هم نوعها سعی میکنه که یک نوع احساس مشترک رو از خودش بروز بده. به تعبیر دیگر، حالا به تعبیر امروزی میشه گفت، در جهان بودگی ویژگی هستی جمعی انسان هاست که به اینا تو این همین مسئله باعث میشه که یک خصلت جهانی مشترک به اونا بده. خب سیاستی که از این مرحله ما میتونیم به دست بیاریم ناظر به چگونگی استفاده از ابزارها و نحوه تعامل و همیاری برای رهایی از بیمها، یعنی امنیت، و دستیابی به آسودگی ها، یعنی رفاه است. این سیاست غایت چیزی که دنبال میکنه امنیت و رفاه. خیلی جالب، یعنی این سطح از سیاست که با در واقع در این جهان بودگی ارتباط داره همین مسئله است. اما انسان موجود تک ساعتی که نیست، انسان در ذات خودش موجودی ذو مراتب، ذو ابعاد و ذو روابط، ساحتها و مراتب متعدد وجودی مثل حس و خیال و عقل و شهود اینا داره و مثل مسافری است از نظر ملا صدرا که باید از یک منزل به منزل دیگه گذر کنه تا به برترین و والاترین مرتبه وجودی خودش دست پیدا بکنه. برای ورود به این مرتبه نیازمند پذیرش ارادی هدایت الهی در امور ظاهری و باطنی است. خب حالا این یه نوع سیاست دیگه لازم داره. در این معنا سیاست نوعی تدبیر نظری و عملی برای خارج ساختن انسان از یک مرحله وجودی به مرحله دیگر تا دستیابی به کمال وجودی است. خب این دو گونه سیاست در غرب از هم دیگه گسستن، جدا هستن اینا. دولت و نهادهای سیاسی عهده‌دار سیاست از نوع اولن و نهادهای دینی و روانشناسان عهده‌دار سیاست از نوع دوم هستن. حالا البته مدعی سیاست از نوع دوم هستن، اما در اندیشه متفکران مسلمان به خاطر تأثیر و تأثری که عرصه‌های گوناگون وجود انسان با هم دیگه دارن، این دوتا را دو نوع سیاست از هم دیگه تفکیک نمی کنن و معتقدن که اگر این تفکیک صورت بگیره باعث از همگسیختگی حیات معقول انسانی میشه و انسان رو از دستیابی به سعادتش محروم میکنه. خب این نکته بسیار مهمیه. در این دو سطحی که خدمتون مطرح کردم، ایشون معتقده که در سطح اول امور معاش و زندگی دنیوی مورد توجه قرار میگیره که همون سیاست متدانی ما اسمش رو میذاریم. عرض کردم این سیاست متدانیه به اون معنایی که بعضی ها تصور میکنن که سیاست متدانیه الزامن یعنی سکولار، نه به این معنا نیست، به این معنا نیست، مگر با اون فلسفی متدانیه کاملا پیوند برقرار بکنه که اون وقت میشه. سیاست نوع دوم مربوط به امور اخروی و حقایق باطنی و معنوی هست که در واقع به عنوان شریعت مطرحه، یعنی اون چی که ملا صدرا بیان میکنه شریعت، و نهایتا پیوند این دوتا رو به عنوان سیاست متعالیه میشه مطرح کرد و بیان کرد. باز من تعابیر متعددی برای این بحث مطرح کردم. مثلا در سطح اول این سیاست یعنی علم چگونگی برخورد با واقعیت‌های این جهانی مرتبط با جامعه یا امور بیرونی و عینیات خارجی در سطح مدینه است که وظیفه‌اش تنظیم عادلانه قوانین، مقررات اجتماعی، آموزش اجتماعی، اجتدار و اجرای اون است. خب اینا برمیگرده به خصلت‌های درونی انسان‌ها، یعنی این برمیگرده اگر مثلا حس برتری‌جویی در انسان‌ها غلبه پیدا بکنه سیاستش مبتنی بر همون میشه، اگر حس ثروت‌اندوزی در آنها غلبه پیدا بکنه سیاستش مترتب بر همون میشه. خصال انسانی در این نوع سیاست کاملا اثرگذار است و ملا صدرا این هم مطرح میکنه که گاهی اوقات مثلا همین مسائل به جنگ منجر میشه که الان یکی از چیزهایی که در بحث نظریه‌های دولت مطرح میشه، میگن جنگ باعث شکل‌گیری دولت میشه. نه، جنگ همیشه باعث شکل‌گیری دولت نمیشه، اون خصلت‌های درونی شماست که منجر به جنگ میشه و نهایتاً یه دولت مطلقه یا در واقع استبدادی رو شکل میده. و این نکته بسیار جالبیه، بسیار جالب. اون نوع سیاست در سطح اول رو ملا صدرا میگه ناشی از خصلت‌های انسانه، به جایی که به امور بیرونی رب بده، به جنگ رب بده، به ثروت اندوزی و اینا تکاثر، به درون انسان رب میده، میگه شما خودتون خصلت‌های شما نوع حکومت‌های شما رو مشخص میکنه. به نظرم این دقت فوق‌العاده‌ایه. یعنی که شما، من یه بار یه جمعی از دوستان مطرح کردم، گفتم که انصافاً علم النفس ملا صدرا زمینه رو برای طرح تمام مباحث علوم انسانی فراهم میکنه. یعنی اگر کسی خوب تأمل بکنه درش، میتونه تمام مباحث علوم انسانی رو از دل این بحث در بیاره. و خب فلسفه سیاسی که جای خود داره. در سطح دوم ملا صدرا تعبیری که داشت، من حالا یه عبارتی براش درست کردم که همون سیاست دینی است. حفظ و حراست از طریقی است که پویندگان راه حقیقت و عدالت باید تا رسیدن به مقصد نهایی در آن طی مسیر کنند و از آن انحراف پیدا نکنند. خب این هم بس بنابراین نکته مهم. حالا من سرجم میخوام تعریف سیاست متعالیه رو ارائه بدم، اینجوری میگم سیاست متعالیه که مولا صدرا مد نظر داره و در بحث دولت اسلامی باید دقیق آدم این رو مد نظر داشته باشه، اینه: تدبیر و هدایت تدریجی نفوس یا اجتماع انسانی از ساحت مادی و دنیوی به سوی ساحت قدسی و اخروی با انگیزه تقرب به خداوند. این سیاست، سیاست متعالی اینه که اگر کسی دولت اسلامی رو بخواد دقیق فهم بکنه، اول باید سیاستش رو دقیق فهم بکنه، که سیاست متعالی فقط مربوط به هدایت انسان ها نیست، اون بعد مادی و دنیوی انسان هم شامل میشه، اون سیاست های سیاست متدانیه هم شامل میشه. با این نگاه به نظر میرسه یک نگاه جامع میشه به سیاست متعالیه ملا صدرا داشت، که خب اهدافی داره، از جمله تنظیم عادلانه قوانین و مقررات اجتماعی، آموزش اجتماعی و اجرای اقتدارآمیز قوانین، تنظیم امور در جهت مشارکت عمومی مردم در عرصه‌های مختلف، حفظ، حراست و ارشاد به طریق سالکان مشتاق به حق و حقیقت تا رسیدن به مقصود نهایی. به هر حال ملا صدرا به رغم اینکه این دو تا سیاست رو در طول هم دیگه می‌بینه، میگه اگر اینا رو تفکیک بکنید، من یه تفاوتایی هم باز بین اونها برای شما بیان می‌کنم. اگه این دوتا رو جدا بکنی، سیاست بشری و شریعت رو اگر بخواید تفکیک بکنی، من میگم یه فرقی بین هم دیگه داره. تجمیع اینا میشه سیاست متعالیه، ولی تفکیک اینا بله، از حیث مبدأ سیاست بشری از نفوذ جزئیه شروع میشه، درست شد؟ از سیاست از نفوذ جزئیه شروع میشه، از اراده انسانی شروع میشه، اما شریعت از نفوذ اجتماعی شده و سیاسی تازه کارش رو شروع میکنه. خیلی نکته قشنگیه. شریعت میگه از اون نفوذ اجتماعی شده و سیاسی کار خودش رو داره شروع میکنه. چرا؟ چون میگه انتهای سیاست آغاز شریعت هست. خب انتهای سیاست چیه؟ یعنی نفوس انسانی اجتماعی شدن، مدنی شدن، سیاسی شدن. این خیلی نکته جالبیه. یعنی شریعت اومده از این مرحله شما رو بیاره بالا. یعنی تا این مرحله شما میتونید از تجارب بشری کاملا استفاده کنید. نکته فوق‌العاده مهمه. نکته فوق‌العاده مهمه. وقتی میگه شریعت از سیاست بشری، از انتهای سیاست بشری شروع میشه، یعنی تمام تجارب بشری قابل استفاده است اگر در اون مسیر و مسیر کمالی انسان قرار بگیره. و این فوق‌العاده است. و این فوق‌العاده است. من به نظرم یعنی اگر ما تأمل بکنیم تو بحث‌های ملا صدرا، خیلی نکات کلیدی میشه به دست آورد. بنابراین اگر مثلا فرض کنید یک نوع نظام سیاسی یک سری مطلوبیت هایی داره، شما این مطلوبیت ها رو همه میتونی استفاده کنی. مثلا فرض کنی در یک نظام یک عواملی باعث کارآمدی اون نظام شده، شما میتونی از این عوامل کارآمد کردن نظام استفاده بکنی، در درون خودت اون کارا رو پیش ببری. تمام سیره عقلایی که در مسیر حکومت میشه ازش استفاده کرد، در اینجا میشه استفاده کرد. شریعت اون نقطه‌ای هست که تازه سیاست در اونجا شروع تموم شده، از اونجا داره شریعت داره کار رو ادامه میده. یعنی یک حرکت خط سیری که داری، بایستی بر اساس اون خط سیر شما حرکت بکنی. خب این خیلی نکته به نظرم جالبی هست. خب کار این سیاست حالا چیه؟ این سیاست نوع دوم که حالا شما میگی مثلا شریعت اومده دست این سیاست رو میگیره، میگه ها ببینید اون سیاست درسته که تا یه حدی میاد بالا، اما نمیتواند انسان رو از شهوات و غضب و اینا دور کنه و انسان رو ممکنه به انحطاط بکشونه. شریعت میاد دست انسان رو میگیره، از مرحله انحطاط آزاد میکنه و به سمت اون نظام عالم الهی یا نظام ملکوتی در واقع جهت میده. این تو مبدأش تازه این حرف رو میزنه. خدمت رو عرض بکنم، تو غایتش چی میگه؟ غایت سیاست اینی که مطیع باشه در برابر شریعت. خب چرا باید مطیع باشه؟ به خاطر اینکه ظاهر و باطن با هم دیگه هماهنگ بشن. یعنی اگر انسان‌هایی در یک جامعه هدفشون رو قرار دادن به اینکه به سمت کمال حرکت بکنن، چاره‌ای ندارن. جان اینکه جز اینکه اگر جمهوری دارن اسلامیش هم داشته باشن. چاره‌ای ندارن که جمهوریتشون با در کنار اسلامیتشون باشه. ظاهر و باطن باید با هم دیگه پیوند برقرار بکنه. غایت شریعت چیه؟ فنای فی الله. خب اگر در رابطه فردی باشه فنای فی الله، اگر بحث سعادت شد، سعادت اجتماعی دنیوی و اخروی، این غایت اون شریعت میشه. خب بحث بعدی تمایز در فعله. میگه سیاست با افعال جزئی دنیوی سر و کار داره که برای تعالی نیازمند به شریعت هست، اما شریعت با افعال کلی و تام سر و کار داره و بی نیاز از سیاست. خب اینو خیلی نکته جالبیه. یعنی شما با همه مفاهیم کلی که سر کار داری، یعنی میگی آقا سیاست ما اداره کلان کشور هست، با همه کلانی که شما میگی همین دنیاست، متاع الدنیا قلیل. ببین چجوری داره نگاه میکنه. جزئی بودن نباید به این معنا بگیم که آقا کارهای جزئی، یعنی در واقع همون اونجور که دام منطق ما خوندیم که جزئی با کلی چه فرقی داره. پس چطور این کلان، سیاست کلان کشور رو داره دنبال میکنه؟ میگه تمام سیاست کلان کشور که شما دارید دنبال میکنی همش متاع دنیاست، متاع دنیا قلیله. اما اونی که داره شریعت داره به سمت اون فرا میخونه، اون اصلا قابل مقایسه با این نیست، او کلیست. اون داره انسان رو به حیات معقول داره ارتباط میده که این حیات معقول همش کلیست. این خیلی نکته باز به نظر من جالبیه که شما نوع نگاهتو باید با سیاست عادی عوض بکنی. نباید فکر کنی که آقا مدیریت کلان اجرایی کشور رو مثلا فلان رئیس جمهور داره در دست میگیره و فکر کنی که خیلی گنده شده، خیلی بزرگ شده. نه آقا، این چیزی که تو داری میگی جزئی، هنوز چیزی نیست. موقعی میتونی به عرصه بالاتر راه پیدا بکنی که به سیاست متعالیه گره بکنی، بپیوندی و با او همراه بشی و اون این که در واقع شریعت همراهت باشه. این هم نکته به نظرم تو بحث کارآمدی خیلی میتونه مؤثر باشه، فهمی که نسبت به سیاست وجود. تمایز در انفعال. سیاست به منافع خارج از ذات فاعل مرتبطه، در حالی که شریعت به منافع درون ذات فاعل ارتباط پیدا میکنه. این هم خیلی نکته است. یعنی شما تو فضای سیاست نه چیزی که به دست میاری مثلا میشی رئیس جمهور، نه اصلا میشی رهبر. خب میشی رهبر جامعه، نهایت چیزی که به دست میاره همینه دیگه. میگه این همه یه امر ظاهری، یه امر اعتباریه، این خارج از ذات توست، مربوط به ذات تو نیست، در درون ذات تو نیست. اما شریعت ذات تو داره میبره بالا، تو رو داره عروج میده و این نکته به نظر میرسه نکته بسیار کلیدی هست. خب اگر قرار این بشه، خب یعنی که نظام سیاسی اگر قرار در معادلات سیاست متعالی حرکت بکنه، فقط اقتصاد نباید فکر کنه، فقط سیاست در واقع اداره جامعه رو نباید فکر کنه، باید به تعالی روحی انسان بیاندیشه. این سیاست متعالی اینو میخواد. شما اگر تونستی انسان سالم تربیت بکنی، اگر تونستی انسان با فضیلت تربیت بکنی، انسان با تقوا تربیت بکنی، خیلی از مسائل مادی تمحل میشه. و این بیتوجهی نسبت به این مسئله در واقع بیتوجهی به اصل سیاست متعالی است. این یه نکته به نظرم نکته بسیار مهمی بود که باید مطرح بشد. نکته دوم در بحث در واقع بازتعریف ماهیت دولت اسلامی. باید اینو دوباره برگردیم ماهیت دولت اسلامی رو بیان کنیم که ماهیت دولت اسلامی چیه. عمدتری مدعا در اندیشه سکولار این هست که حکومتی امر بشریه و دین امری الوهی محسوب میشه، اگرم واقعیت داشته باشه امر الوهی محسوب میشه و این دو تا ساحت کاملا تباین و تضاد دارن با هم دیگه. اینا میگن تعبیر حکومت دینی تعبیر پارادوکسیکاله، ترکیب متناقض نماست. نتیجه ای که ازش گرفته میشه این که دنیا آخرت دو جهان کاملا متمایزن و اداره هر یک از اونها مسئولیت کاملا متمایز میطلبه. کار بشر رو باید به بشر واگذار کرد، کار خدا رو به خدا باید واگذار کرد. اما در نگرش ملا صدرا میگه آقا اگر میخوای دولت دینی رو فهم بکنی، اول بنیاد این تأمل رو برو بررسی کن، مسئله دنیا و آخرت. نسبتی که بین دنیا و آخرت برقرار میشه نسبت دولت اسلامی رو مشخص میکنه. دنیا و آخرت دو جهان مستقل از یکدیگر نیستن، کاملا متباین نیستن، در طول هم دیگه هستن، منطبق با اون وحدت تشکیکی حقیقت وجوده و بر این اساس تمام جهان هستی یک حقیقت واحده که دارای مراتب متعدد هست. بعضی از مراتب اون شدیدتر، قویتر، کاملتر، واجد همه مراتب مادون خودشه، مثل طیف نور که به رغم اینکه جز نور چیز دیگه ای نیست، اما هرچه از منبع دور نور نزدیکتر میشید، به منبع نور نزدیکتر میشید، اون وقت درخشش این نور، انوار فوقلاده بالاتر خواهد بود و هرچی ازش دورتر بشه ضعیفتر خواهد بود. بنابراین تعدد مراتب رو داریم. بنابراین ما دنیا و آخرت رو باید اینجوری در نظر بگیریم که اینا حقیقتی واحد هستن، به نحوی که دنیا رقیق شده حقیقت آخرت و آخرت حقیقت همان دنیاست. یعنی نسبت حقیقت و رقیقت، دنیا رقیقه آخرت و آخرت حقیقت دنیا. خب بر این اساس حکومت و دین اصلا دو عرصه متباین اصلا دیگه نیستن، بلکه حقیقتی واحدن و در این حال دین قوی تر، شدید تر و کامل تر از حکومته و حکومت تجلی اونه و بروز اون هست در عرصه عینیت بیرونی. خب این هم یه نکته که باید دقیقا متوجه بشیم که دولت اسلامی که میگه منظورمون چیه. نکته سوم برمیگرده به فهم دولت اسلامی به مثابه امتداد دولت نبوی، ولایت نبوی. شما اینو باید در واقع یک مسیر تطور بر اساس تطور تاریخی دولت اسلامی رو فهم بکنی. اگر اون تطور تاریخی رو نداشته باشی نمیتونی دولت اسلامی رو فهم بکنی. و این نکته به نظر میرسه تو بحث‌های ملا صدرا خیلی زیبا کاملا واضح و روشن هست. میگه چون پیامبری یه ظاهر و باطنی داره، باطن نبوت ولایت و ظاهر شریعت. نبی بر اساس ولایت معانی کلی رو از خداوند یا فرشته وحی دریافت میکنه، اونا رو بی واسطه یا با واسطه به انسان ها میرسونه و به کمک همون معانی با اونها سخن میگه، تزکیه نفوسشون میکنه، کتاب و حکمت به اونا میاموزه و این هدف جز با شریعت تحقق پیدا نمیکنه و اون عبارت از هر چیزی که پیامبر از طریق کتاب و سنت عرضه میکنه. اما اون چیزی که از احکام فقهی به روش اجتهادی از اون دو برداشت میشه یا اجماع علما برش منعقد میشه، اونا متفرع بر کتاب و سنت. دقت بفرمایید. پس بنابراین میگید ما یه ظاهر داریم یه باطن داریم. اگر حکومت اسلامی میخوای، حکومتی باید باشه که بر ظاهر و باطن باید حکومت داشته باشه و اون استمرار همون ولایت نبوی است. اون ولایت نبوی رو باید توسعه بدی، میای به اینجا میرسی. خب در رابطه با اینکه رسالت چجوری تو استدلال میکنه، من اصلا کاری به اونا ندارم. من میخوام بگم که اون نوع فهمی که از بحث دولت اسلامی راه میده ایشون چگونه است. نکته دیگه بحث ضرورت توجه به سلسله مراتب ریاست در دولت اسلامی هست. اینم نکته چهارم هست که شما باید بدونید که اینطور نیست که ما یک شیوه از بحث ریاست داشته باشیم و بس. نه، همونطور که قبلا مطرح کردیم که سلسله مراتب وجود هرچه به عالم نور نزدیکتر میشه وجود شدیدتر اقواتر میشه، ریاست بر جامعه اسلامی هم همینطوره، دولت اسلامی هم همینطوره. هرچه نزدیکتر میشه وجودش قویتر و شدیدتر میشه. این مرحله رو بالاتری مرحله از ریاست مال پیغمبره، اما مراتب پایین دستی هم داریم. اون مراتب پایین دستی رو ملا صدرا به تعبیر وجود والیان و حاکمان واسطه مطرح میکنه. اینا میگه در همه جوامع ضروری هستن و اینا علما و ائمه و علما هستن. خب تعبیری که داره میگه همطور که فرشته وحی واسطه بین خدا و پیغمبره و پیامبر واسطه بین فرشته و ائمه است که اولیا و حکمای امت هستند، ائمه هم واسطه بین پیامبر و علما هستند و علما واسطه بین ائمه و توده مردمن. خیلی جالبه. یعنی این سلسله مراتب طولی مسئله ولایت رو باید و ریاست جامعه رو باید مد نظر داشته باشی به عنوان دولت اسلامی. دولت اسلامی اینطور نیست که ما مثلا یک نمونه ایدئالش رو بگیم دولت اسلامی پیغمبره یا بگیم معصومه و در واقع دیگه ما نمیتونیم حکومتی داشته باشیم و این غلطه. اداره اجتماع امر ضروری هست. خب سیاست و اداره امر اجتماع کاملا ضروریه. باید بفهمی که دولت اسلامی سلسله مراتبی است. اگر در یه مرتبه نتونست تحقق پیدا بکنه، مرتبه بعدی باید تحقق پیدا بکنه. اون نشد، مرتبه بعدی. و این نکته است که به هر حال به نظر میرسه برای خروج از اون بنبستی که در بعضی از تفکرات وجود داره، برای خروج از اون بنبست ملا صدرا راه حل ارائه داده. این که شما باید خوب فهم بکنید که دولت اسلامی سلسله مراتبی است ریاستش. این هم نکته دیگه‌ای که باید توجه دیگه‌ای که باید بدم. نکته پنجم لزوم توجه به وجه مشروعیت و مقبولیت دولت اسلامی است. اینکه مدام متاسفانه راجع به مشروعیت و مقبولیت داره بحث میشه، ولی حتی بزرگان از علمای ما، حتی بعضی از تحصیل کردگان دانشگاهی ما، فضلای ما که هم دانشگاه رفتن و هم حوزه رفتن معمولا این مسئله خلط میکنن، نمیتونن این رو بر خودشون جا بندازن که آقا مسئله مشروعیت مقبولیت خلاصه چی شد. بعضی اوقات مشروعیت جامعه شناختی رو میگن، بعضی اوقات مثلا مشروعیت از نظر فقهی رو مطرح میکنن، بعضی مباحث توسعه رو مطرح میکنن. آقا اون چیزی که ایشون داره مطرح میکنه استحقاق ولایت هست. استحقاق، این استحقاق همینجوری به دست نمیاد، با آراء مردم استحقاق به دست نمیاد، با آراء اکثریت استحقاق به دست نمیاد. اونی که مهمه این مسئله رو توجه داشتن که این استحقاق از دو ناحیه است: یک، تفضل الهی، دو، اون اکتساباتی که خود فرد داره از لحاظ نظری و عملی. این دوتا اون ریاسته رو شکل میده. مردم چقدر نقش دارن؟ عرض کردم این مردم دو مرحله بعدی هستن، تو مرحله فعلیت حکومت هستن، تحقق حکومت هستن. ببینید تعبیر مولا صدرا خیلی خیلی شفافه: ان الحکیم الالهی والعالم الربانی والعالم الربانی مخدوم العالم والمستحق بذاته الكامله المنوره بنور الحق الاول المستضيئه بالشوارق الالهيه لان يكون مقصودا اوليا في التكوين ومطاعا جبليا للخلائق اجمعين مطاعا جبليا للخلائق اجمعين وسائر المكونات موجوده بتفيله مطيعه لاوامره ونواهيه وذلك الاستحقاق للرئاسه موجود فيه من قبل الله تعالى سواء كان الخلق عرفوه واطاعوه ام لا بل جهلوه وانكروه. خب این مسئله به این وضوحی داره مطرح میکنه. خب ما متاسفانه این حلقه رو فراموش میکنیم، میریم به سراغ مثلا نظریه های غربی ها، ببینیم اونا چی دارن میگن تو این زمینه، و برای اینکه خودمون رو به هر حال یه مقدار همراه بکنیم با اونا، میگه بله این مسئله دو تا پایه داره، یه پایش اینه یه پایش مثلا فرض کن من. بابا اصلا میگه پایه مرد اینجا معنا نداره، چون تو بحث مشروعیه این فرد اگر بپذیرن نپذیرن، بخوان نخوان، اراده بکنن اراده نکنن، این امامشونه، این در واقع ولیه که از طرف خدا معین شده. خب این نکته. اما نکته بعدی: چون هیچ فردی قادر به دستیابی به غایت خلقت خیش جز از طریق حضور در اجتماعات با جمعیت کثیر و همچنین همیاری اجتماعی میسر نیست، و از اون جهت که خیر افضل و کمال نهایی تنها در مدینه فاضله و امت فاضله قابل دستیابی است که شهروندان در پی نیل به غایت حقیقی و خیر حقیقی هستند، به همین جهت مشارکت مردم در حکومت یه امر کاملا لازم و ضروری، همطور که عرض کردم، هم برای خودشون و هم برای کسی که میخواد در واقع جامعه رو هدایت بکنه. پس خاص و رضای مردم صرفا علت مؤده تشکیلی حکومته، نه منشأ مشروعیت آن. چرا؟ چون اختیار و اراده چیزی فرع بر شناخت و معرفتمون هست. استحقاق امامت، این تعبیر خودمون لازم، استحقاق امامت چیزی نیست که برای مردم محسوس و آشکار باشه یا هر کسی توان شناخت اون رو داشته باشه. این در واقع فیصل دهنده بحث. خب این پنج نکته محوری بود که ما در بحث‌های مولا صدرا گفتیم. خب حالا اگر قرار باشه بر اساس این بگیم که حالا چه اقتضاعاتی برای دولت اسلام وجود داره، اولی مسئله برای کارآمدی، دقت کنید، اولی مسئله اینه که دولت باید خودش رو اصلاح کنه. یعنی اگر دولتی هم شکل گرفته، دولت اسلامی، بر اساس اون پنج محوری که مطرح کردیم، باید خودش رو درست کنه. برای چی؟ برای اینکه نفوس رو اصلاح کنه. پس ما نیاز داریم که تغییراتی در خود حکومت ایجاد بکنیم. حالا الان میخوام دولت سازی بکنیم، میخوام کارآمد سازی بکنیم. عرض کردم من معنای کارآمد سازی دولت رو مد نظر دارم در ساخت دولت، نمیخوام همه ابعاد رو بحث بکنم. خب چیکار باید بکنه؟ باید خودش رو متحول بکنه. برای چی متحول بکنه؟ برای اینکه بتونه نفوس رو اصلاح بکنه. میگه انسان به صورت بالقوه مستعد تجرد از عالمه، معقولات به جهت تجرید از ماده و مناسک دینی در فعلیت بخشیدن تجرد انسان نقش بسزایی دارند. راهبری حکیم فضیلتمند و پیروی از شریعت میتواند زمین ساز تجرد انسان از ماده گردد. خیلی حرفه. یعنی شما اگر بتونی خودت رو متحول بکنی و به نحوی بتونی اصلاح بکنی که این اصلاح زمینه سود انسان رو فراهم بکنه، این درسته. شما باید در واقع زمینه تجرد انسان رو فراهم بکنی. اصلاح حکومت زمینه ساز اصلاح نفوذه، به خاطر اینکه حکومت و نظام مقدم و ابزاری برای نیل انسان به سعادت هست. خب نکته دوم، دولت اگر قرار باشه که بر خودش هدف گذاری بکنه، بایستی پیشرفت همه جانبه رو مد نظر قرار بده. اینو از حکمت متعالی میگیریم، بله از حکمت متعالی میگیریم که پیشرفت باید به صورت همه جانبه، اینو باید هدف گذاری بکنید اگر میخواید دولت کارآمدی باشه. ایشون میگه که سعادت امر ذاتی نیست، امر ارادی هست، مبدأش در دنیا و محل تجلیش آخرته. هر مرتبه از مراتب وجود انسان، حس، خیال، عقل، سعادتی مخصوص به خودش داره. سعادت حواس یه چیزه که انس از انس با طبیعت رها بشه و در تحت قانون الهی که به کار گرفته بشه. سعادت خیال آری شدن از وسوسه ها و رهایی از خوف از غیر خداست. سعادت عقل عبارت از آری شدن از تصورات و باورهای باطل و نورانی شدن به معارف الهی به ویژه معرفت الله. نهایتا میخوام بگم آقا در همه ساحات، در همه ساحات وجودی انسان باید این تحول رو ایجاد بکنی. اگه قرار پیشرفت داشته باشی، پیشرفت همه جانبه. محسوسات انسان یه سری اقتضاعاتی داره، این اقتضاعات رو باید تامین بکنی. مرتبه خیال انسان یه سری اقتضاعاتی داره، باید اینا تامین بکنی. مرتبه عقل انسان هم یه سری اقتضاعاتی داره، باید این تامین بشه. میشه پیشرفت همه جانبه. و این نکته به نظرم یکی از نکات کلیدی هست. کارکرد ساختاری نهاد قدرت باید اینطور باشه که جامعه رو از ظلمات طبیعت رها بکنه و باعث نورانی شدن نفوس انسانی بشه. تنها در چنین حالتی است که جامعه سعادتمند میشه و در همه ابعادش میتونه اون پیشرفت عالی رو داشته باشه. من روایتی از امیرالمومنین داریم تو این زمینه که میگه الارتقاء الى الفضائل صعب منجن والانحطاط الى الرذائل سهل مردن. خیلی تعبیر قشنگیه. میگه حرکت رو به جلو، الارتقاء، که بعضی میگن اصلا پیشرفت در ادبیات ما نیست، ادبیات اسلامی نیست. الارتقاء همون ترقیه، رشد. رشد انسان به سمت فضائل اگرچه سخته اما منجن، نجات بخشه. انحطاط الى الرذائل، اینکه شما سقوط کنی به سمت رذائل، سهل آسونه، ولی مردن مهلکه. و این خیلی جالب، اینجا در واقع میخواد بگه اگر قرار پیشرفت همه جانبه داشته باشی، بایستی همه ساحات وجودی انسان رو تعالی ببخشی. هر ساحت وجودی انسان یک اقتضایی داره. مرحله حس، یعنی آقا مثلا مرحله حس رفاه دیگه، امنیته، همون چیزایی که به هر حال دولتای دیگه دارن. اما یه مرحله بالاتر داری، مرحله خیاله. تو مرحله خیال هنر باید پرورش پیدا بکنه، هنر افراد باید پرورش پیدا، مهارت ها باید یا آموزش داده بشه. تو مرحله بعدی مرحله عقل، اون معارف حقانی رو باید منتقل کنی به افراد بشر، حالا به نحوه های مختلف، گاهی اوقات با استدلال، گاهی اوقات با حکمت، گاهی اوقات با جدل، اون حقایق و معارف رو باید منتقل بکنی. نکته بعدی، نکته سوم برای کارآمدسازی حکومت دولت اسلامی، باید خردورزی اجتماعی تحت راهبری الهی ارتقا پیدا بکنه. خردورزی اجتماعی جالبه. آیا ملا صدرا راجع به این مسئله مطرح کرده چیزی؟ بله. ببینیم، میگه که از آنجا که وجود انسان عین الربط به خداونده، پس تنها اوست که میتواند در وجود انسان تصرف کنه و راهبرانی برای هدایتش قرار بده. او انسان رو به گونه ای خلق کرده که جزء اعلای اون، یعنی عقل، به چیزی به ماسوای حق نیازمنده. مثلا میخوام، یعنی عقل به چیزی جز خداوند نیازمند نیست. جزء دیگرش یعنی نفس در وجود به غیر خدا نیاز ندارد، اما در استکمال وجود به ماسوای عقل نیازمند است. و جزء سوم یعنی جسم در اصل وجود و کمال به غیر خدا نیازمند است. و از آنجا که در وجود انسان عقل یگانه راهنمای انسان است، در نظام جامعه نیز باید اشرف ممکنات راهبری انسان‌ها را عهده‌دار باشد تا جامعه در مسیر صلاح و اصلاح قرار گیرد. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار اون ولی الهی بشر رو هدایت بکنه، بشر هم خودش باید تلاش بکنه تا خرد اجتماعیش بالا بیاد، تا خرد اجتماعیش بالا بیاد. خواسته های جسمش، خواسته های نفسش تحت شعاع اون چی قرار بگیره؟ اون خواسته های عقلانی قرار بگیره. خب این خیلی جالبه. یعنی خردورزی اجتماعی باید رشد پیدا بکنه، ارتقا پیدا بکنه در سایه راهبری الهی. این هم یکی از چیزایی که مطرح شده و به عنوان کارآمدی دولت مطرح میتونه باشه. تعالی‌گرایی ارزشی بر پایه توحید، یکی از چیزایی که باعث این مسئله میشه که دولت اسلامی کارآمد باشه، اینکه ارزش‌های خودش رو مبتنی بر توحید بکنه. ممکنه ما مثلا ارزش‌های سیاسی داریم، ارزش‌های حقوقی داریم، ارزش‌های اقتصادی داریم. اقتصاد ما مثلا لیبرالی نباشه، اقتصاد ما مارکسیستی نباشه، ارزش‌های اقتصادی ما بیاد به سمت توحید. تو سیاست اگر مثلا جناح خاصی هستیم، حزب خاصی هستیم، این ارزش‌های حزبی، ارزش‌های جناحی رو بیاریم تحت توحید قرار بدیم، اون وقت قطعا ارتقا پیدا میکنیم، اون وقت قطعا این دولت میتونه دولت کارآمدی باشه. چون ما چسبیدیم به در واقع بعضی از ارزش های مثلا مکاتب خاص بشری مثل مثلا لیبرالیسم یا مارکسیسم، به اونا در واقع تکیه کردیم، به مکاتب وارداتی، یا اینکه چسبیدیم به اون دیدگاه تنگ محلی و حزبی و جناحی، خب این باعث میشه که ناکارآمد بشه دولت. این که بگه مثلا فرض کنم من تصور بکنم که این حزب من حالا که در قدرته، پس بنابراین هر جور باید به جوری مثلا ولو شده مثلا با هر کلماتی ولو به دروغ بیان بکنم که ما موفق بودیم، خب نمیشه که. شما تا با توحید اینو پیوند ندی، اون اعتبار و کارآمدی در واقع بروز ظهور پیدا نمیکنه. منیت ها وقتی ظهور و بروز پیدا بکنه، منیت ها وقتی ظهور و بروز پیدا بکنه، طبعا اون اعتلا، اون کارآمدی ظهور و بروز پیدا نخواهد کرد. نکته بعدی، درک تحولات اجتماعی و تقدم اولویت های محیطی. من نمیدونم چقدر وقت دارم، من مگر اینکه فقط به صورت تیتری مطرح میکنم، درست
عرض کنم که وقت تموم شده،
فقط تیتر مطرح میکنم. چشم، چون دیگه فرصت نمیدونم،
سوالاتی هم دارن.
چشم،
حالا رفت بنده محور یک پرسیدم بخش رو مرازی کنیم، از استادی پاسخ دادید به این سوالات، حالا ممکن دوستانی هم که برخواد هستن سوالات داشته باشن.
چشم، اگه اجازه بدید من
بخوام
محورهای
دیگر رو پاسخ بگم شما ناراحت میشین؟
نه حالا انشالله 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه اگر مثلا بتونیم بحث رو جمع کنیم که دوستان سوالات.
بله، من فقط الان محورها رو مطرح میکنم دیگه، تمام. چشم، نکته دیگه که در کارآمدی مطرحه، درک تحولات اجتماعی و تقدم اولویت‌های محیطی. تو هر جامعه، تو هر موقعیتی شما بایستی اولویت‌ها رو بشناسی و بر اساس اون عمل. ضرورت انتقادپذیری و افزایش مدارای سیاسی با هدف ارتقای شخصیت شهروندان. واقعا این است، همه از مباحث ملا صدرا گرفتم، خیلی جالبه. اگه قرار باشه کارآمد بشی، باید انتقادپذیر باشی، باید سیاست داشته باشی، کاری بکنی که شخصیت شهروندان ارتقا پیدا بکنه. ضرورت شایسته سالاری بر اساس، ببین، بر مدار مدیریت صالحان. اگه میگی واقعا شایسته سالاری، حتما باید انسانای صالح رو سر کار بیاری تا بگیم واقعا شایسته سالاری. اینکه مثلا زنان حتما باید مثلا چند نفر زن باشن تو کابینه یا همه زن باشن کابینه، این که اصلا نشود. جنسیت ملاک نیست که، بر اساس صالحیت، یعنی در واقع اعمال صالح، یا به عبارت دیگه کارنامه درخشان. نکته هشتم، ارج نهادن به آزادی های معقول شهروندان. چون انسان در مسیر آزادی میتونه خودش رو نشون بده، شخصیتش رو، پس بنابراین مسیر باید براش باز باشه تا بتونه، و البته عرض کردم در اون مسیری که مسیر کمالی هست، این آزادی های معقول به همین جهت گفتم. ارتقاء جایگاه دینداری معرفتی و عملی شهروندان. ملا صدر میگه که حاکم باید چیکار کنه؟ تلاش بکنه که از دینداری اینا رو ارتقا ببخشه، مرحله به مرحله به صورت تدریجی دینداریشون رو، چه در حوزه معرفت چه در حوزه عمل. ارتقاء سطح آگاهی اجتماعی و انتظارات شهروندان، هم آگاهی اجتماعیشون رو افزایش بده، هم انتظاراتشون رو تعریف کنه. سطح انتظارات رو بیار بالا، به جای اینکه سطح انتظارات در حد حس باشه، بیاد خیال، از خیال بیاد به سمت عقل. این خیلی نکته است. طراحی شعارها و راه حل‌ها به تناسب تحولات، یعنی به تناسب تغییراتی که داره ایجاد میشه برای انسان، از یه مرحله به مرحله راه پیدا میکنه. شما تو این مرحله بعدی بایستی هم شعار جدید داشته باشی، هم راه حل جدید. این هم نکته خیلی جالبیه در بحث کارآمدی دولت. مدیریت تحول بر اساس مدیریت نیاز. شما تو هر مرحله یه نیازهایی ایجاد میشه، شما باید اون رو بر اساس اون نیازها مدیریت بکنید تا تحول مدیریت بشه. انتقال تدریجی اهداف و آرمانهای اصلاحی به افکار عمومی. یکی از ضعف‌های ما در بحث کارآمدی همینه، ما نتونستیم اون هدفهایی که داریم، اون آرمانهایی که داریم به جامعه و نسل بعدی منتقل بکنیم. ملا صدر میگه یکی از کارهایی که در بحث کارآمدی میشه دنبال که همینه. مسئله بعدی، ضرورت تقدم تجدد مبتنی بر فطرت اولیه بر تجدد مبتنی بر تجدد ثانوی. خب این بحث بحث بسیار مهمی که امام این رو به عنوان در واقع فطرت نظری دو فطرت مطرح کرده که آقای دکتر لکسری خیلی خوب این رو بحث کردن. اینجا در واقع بحث سر اینه که ما یه فطرت اولیه داریم که چند ساعتی و متعالی هست، یکم حجابمند و تصنعی. خب میگه اگر شما به این سم به فطرت اولیه تجدد رو بنا بکنی، این تقدم داره، این اصالت رو بر این بذاری نه بر اساس اون تجدد ثانوی که مبتنی بر اون فطرت در واقع ظلمانی هست. نکته بعدی مبارزه با رانت و اصلاح انحصار طلبی. خیلی جالبه، میگه منافع دنیا منافع عمومی مشترکه، انحصار این منافع نمیشه، نباید در دست عده معدود باشه، اصلا عقلا قویه. خب بعد میگه هر چقدر ما منافع رو بیشتر بکنیم مشارکت بیشتری خواهیم داشت. نکته 16 هم ضرورت ریسک پذیری با نظر به هزینه فایده اوغلایی. شما نگاه کن بیان ایشون اینه، میگه ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل خود شری کثیر است. ترک خیر کثیر به خاطر شر قلیل خود شری کثیر است. یعنی باید ریسک پذیر باشی بابا، ریسک پذیر باش، اگر دیدی فایدهش بیشتر از ضررشه اقدام کن. مهمه این در واقع همون هزینه فایده اوغلایی هست که ایشون مطرح میکنه. نکته بعدی من همین فقط تیترار میخوام، لحاظ رتبه بندی ارزش های معرفتی معنوی و مادی معیشتی، اینا رو رتبه بندی بکنی، کدوم ارزش بالاتر، کدوم در واقع در سلسله برنامه هات باید اینا رو اولویت، آیا با فرهنگ یا با مثلا با اقتصاده، با معیشته، با توسعه سیاسی است یا مثلا با توسعه فرهنگی، کدوم یک از اینا، اینو باید رتبه بندی بکنی. ضرورت ارتقاء فرهنگ عمومی و افزایش امنیت همگانی، اینم هم یکی از اون بحثایی که ایشون مطرح میکنه که بحث آموزشی هست و بحث پرورشی هست و اینا. ضرورت بیمه همگانی، توسعه بیمه همگانی. من بحثای ایشون رو دیدم خیلی جالب بود، مثلا در رابطه با مال، استرداد اموالی که به هر حال از دست فرد رها شده، اتلاف شده، به هر حال اینا رو باید در نظر گرفت که به نحوی باید جبران بشه که خودش مقصر نمونه، مثل آتش سوزی، مثلا آره خیلی خیلی این تعابیر خیلی جالب بیان میکنه و این نشون میده که در واقع میخواد یک نوع بیمه همگانی رو مطرح بکنه. نکته بعدی اینکه به صورت تدریجی باید فرهنگ معنوی مردم ارتقا پیدا بکنه، نباید یه دفعه شما مثلا تحمیل بکنی به مردم این مسائل ایمانی رو، و به صورت تدریجی باید این سلوک الله شکل بگیره. و نکته بعدی رفاه هم جان، نه عرض میکنم اون گشت ارشاد خدمت رو عرض میکنم به مدیران چرا، ولی خیلی تعبیر جالب امروز به کار برده میشه، خدمت رو عرض میکنم. این نمیگه به صورت تدریجی باید این رشد پیدا بکنه، اگر سلوک الله است باید با اراده خودشون باشه، با همراهی خودشون باید باشه، تا همراهی نکنه نمیشه. و این نکته جالب. نکته بعدی ضرورت تأمین و تقویت رفاه عمومی و رفع شکاف طبقاتی، بحث عدالت، یکی از بحث‌های بسیار جدیشون اینجا داره مطرح میکنه. من همه رو مبسوط از بیانات خود ایشون آوردم. فساد ستیزی و مبارزه با فساد، اینم یکی از اون مؤلفه‌های بسیار مهمی است که ایشون مطرح میکنه که اگر قرار باشه که دولت بتونه کارآمد باشه باید این فسادها رو در عرصه‌های مختلف دنبال بکنه. عرصه‌هایی که ایشون دنبال میکنه خیلی جالبه، یعنی از بحث فساد در جان افراد، فساد در اموال و فساد در حیثیت و آبرو و همه اینا رو در واقع مطرح میکنه که بایستی جلوی این مفاسد گرفته بشه. خب نکته بعدی بحث الزامات هست، من اینم محورهاش رو بیان بکنم. البته این چیزاییست که بنده تا حد وسع خودم تونستم از حکمت متعالی مطرح بکنم، اما بحث الزامات که نیاز هست به عنوان تکمله بحث دنبال بشه در حوزه ساخت دولت اسلامی و کارآمدی دولت اسلامی، اینا هستن. یک، ضرورت تعیین نقشه راه دولت با رویکرد کارآمدی. درسته ما این محورها محورهای خوبیه، ولی اون نقشه راه کلی چیه؟ این ما یه پلن کامل نیاز داریم که دولت در اون ساحت بخواد حرکت بکنه، یکی از کاراست. ضرورت عدالت ورزی در ابعاد متعدد حیات اجتماعی. گاهی اوقات عدالت گفته میشه ولی منظور عدالت اقتصادی است. ولی به نظر میرسه که ما عدالت رو در ابعاد مختلف، عدالت سیاسی، عدالت خدمت جنسیتی و عدالت در عرصه‌های مختلف باید این رو مد نظر داشته باشیم. نکته سوم، ضرورت فرهنگ سازی در جهت تعمیق شناخت حقوق و مسئولیت‌های مدنی. خب این مهمه. باید تلاش بشه واقعا فرهنگ سازی بشه تا بتونیم اون حقوق و مسئولیت‌هایی که هر یک از شهروندان داره اونا رو خوب درک کنن، بفهمن. این مهمه. چه حقوقی دارن و چه مسئولیت‌هایی دارن. خب این که صرفا بگیم که مثلا حاکم باید اینا رو هدایت بکنه کفایت نمی‌کنه. باید به اونا بگی، بفهمونی حق شما چیه، مسئولیت شما چیه، تکلیف شما چیه. ضرورت مقابله با جریان نفوذی و نفاق در بدنه حاکمیت. اینطور نیست که مثلا اگر رأس قدرت خوب شد همه عناصر قدرت خوب میشه. نه، اینجا ممکنه جریان‌های نفوذی، جریان‌های ریاکار، جریان نفاق اینا بیان و یه حلقه دور ایجاد بکنن و اصلا جامعه اون هدفی که داره ازش دور بشه. نکته بعدی، اصلاح و مقابله با خرد سیستم‌ها و نهادهای جزئی ناکارآمد. شما درست کلیت و کارآمدی کل رو داری در نظر میگیری، ولی این اجزا هستن که این سیستم، خرد سیستم ها هستن که نهایتا باعث میشن که اون سیستم کل بتونه درست فعالیت بکنه. بنابراین یک سری ایده هایی هم باید بدیم راجع به اینکه خرد سیستم ها چطور کارآمد باشن تا بتونن به اون نهایتا نهاد دولت بتونه کارآمد از پس امور بر بیاد. نکته بعدی، لزوم تقویت وحدت حاکمیت و انسجام اجتماعی به رغم تکثر نهادهاست. به هر حال در درون اجزای متعددی در درون دولت دارن فعالیت میکنه، اما چطور ما میتونیم اون وحدت رو مثل یه چتر در جامعه پراکنده بکنیم و انسجام اجتماعی رو ایجاد بکنیم، هم در عناصر دولت و هم در درون اجتماع، تا نهایت بشه ما به اون سمتی که باید حرکت بکنیم حرکت بکنیم. ولی اگر این چتر وحدت و این چتر انسجام اجتماعی تحقق پیدا نکنه، هر کدوم به هر حال راه خودشون رو میدن و اون نتیجه‌ای که باید باشه حاصل نخواهد شد. پس در حوزه کارآمدی اینجا هم بایستی مد نظر قرار داد. چند تا دیگه هم دیگه همینجا اندازه بسنده میکنم و در خدمتتون هستم.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنیم از استاد معزز حجت استعمال مسلمین جناب دکتر مهدی امیدی عزیز، بحث نو جدیدی رو مطرح فرمودن، خیلی خوب و قابل استفاده بود و محورهی که هم برایشون فرستاده بودن دیدم خیلی خوبه. در واقع این بحث ها این که بتونیم جا بندازیم، خصوصا بحث افتضاحات به الزامات که رسید صفحه خداوند خیلی تازگی داشت و اینا رو ما اگه بتونیم همون بحث تبلیغ ترویجیش انجام بدیم که بدونن در واقع حکمت متعالیه این ظرفیت ها رو داره و حالا در بحث ساخت دولت اسلامی و به طور خاص حالا اون نکته که بنده با حضرت علی هم صحبت کردم، بس آموزه‌های اساسی که حکمت متعالیه داشت که زمین ساز تئوریک انقلاب اسلامی بود، یا در واقع اون ظرفیت های نظری که برای خود انقلاب داشت، یا بس عامل تغییر و تحول تو جامعه، نکاتی که دیدم، یا بحثی که باز مطرح هم اون جایگاه و نقش فرد و جامعه بر اون انقلابی که مبتنی بر حکمت متعالی بوده، بحثای خیلی خوبی مطرح شد. ممنونم از شما. خب میریم سراغ سوالات دوستان عزیز.
من اون نکته‌ای که خواستم بگم اینه که گفتمان حاکم بر حکمت متعالیه در عرصه کارآمدی دولت کاملا منطبق با گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی، اما یه سری نقاطی داره که باید تقویت بشه.
خب خدمت دوستان عزیز هستیم، از حاضرین در جلسه شروع کنیم، بعد دوستان عزیزی هم که به صورت برخط در خدمتشون هستیم سوالاتشون حالا یا به صورت نوشتاری بنویسن ما ببینیم، یا اینکه صوتی هم میتونن عزیزان خدمت شما باشن. باید شروع کنم آیه دکتر لکسی. آیه خواهد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قابل تقدیر هست فرمایشات استاد محترم آقای دکتر امیدی. معلوم هست ایشون در این زمینه خوب کار کردن، زحمت کشیدن. اگر اشتباه هم نکنم سابقا هم مقالاتی در این باره ایشون منتشر کردن، ارزشمند هست، خوب هست. ببینید من اینطور که متوجه شدم ایشون تلاشی کردند که اون دیدگاه جناب صدرا درباره رابطه سیاست و شریعت رو یک باز تفسیری بکنن، ذخیر خوب قابل تقدیر ارتباطی میان سیاست متدانی و متعالی ایجاد بکنن، معمولا این مخفول هست، از امتیازات صحبت های ایشون بوده و سعی کردن که از ادبیات روز برای توضیح دیدگاه های جناب صدرا استفاده بکنن، به روز سازی بکنن. اینم و جنبه های مثبت کار ایشون هست، خوبه. یک مقدار من نگران این فرمایش اخیر ایشون هستم، البته اینم مقابل تفسیر و توجیه هست که آیا اون گفتمان صدرایی با گفتمان جمهوری اسلامی تطبیق میکنه یا نه. به این خاطر که ایشون همونطور که اشاره فرمودن، مثلا اونجا صحبت ولی الهی هست و اینکه اون ولی الهی ارتباط ویژه‌ای با حق تعالی داره، اصلا اون فلسفه خلقت، هدف خلقت، در این حدش که در جمهوری اسلامی کلن منتفیست. مگر اینکه مثلا دوست عزیز ما فاضل محترم آقای دکتر امیدی بگن ها در مراتب بعدی رو داریم ما صحبت میکنیم، یعنی اگر کل مثلا سیاست اسلامی، گفتمان اسلامی این هست که مثلا پیامبر از خداوند میگیره، بعد حقایق رو امامان معصوم از پیامبر گرفتن و بعد عالمان هم مثلا از امامان معصوم گرفتن و این رو منتشر میکنن، به این معنا مثلا شاید ایشون بخوان بفرمایند که بالاخره یک وجهی داره. مسئله یه چند تا مسئله بازم در همین رابطه وجود داره. یکی این که مثلا خود جناب صدرا یک مقدار دیدگاش در رابطه با جایگاه عالم ربانی در نظام سیاسی ابهامی داره. حالا من هست حدس می زدم که تعبیراتی که جناب آقای دکتر امیدی به کار می برند با توجه به اون ابهامات هست که مثلا می فهمن عالم ربانی، و اونم این است که ما می دونیم که جناب صدرا در همون اواخر از شواهد و ربوبیه و در جاهای دیگر میان علم وراثت و علم دراست تفاوت قائل میشه، میگه آقا یکی از میت میگیره میتن ان میتن و یکی هم حی هست حین ان حین میگیره و این یه علمی هست اون یه علمی هست و این علم با اون علم قابل مقایسه نیست و در نتیجه به یک معنا ترجیح میده اون علم وراثت رو بر علم دراست. و این علم وراثت البته مقامش عالی هست بدون تردید، ولی من بعید میدونم که در نظام سیاسی جناب آقای دکتر امیدی منظورش این باشه که ما بیایم و علم وراثت رو بر علم دراست تقدم بدیم. به هر حال اون تعبیر عالم ربانی ایشون رو من حدس زدم که شاید اشاره به همچین مطلبی هست، حالا ممکنه مطالب دیگری هم باشه که حالا خود ایشون در اینجا توضیح میدن. مطلبی که دیگری که از این است که اون همونطور که عرض کردم از موارد قابل تقدیر کار ایشون باز تفسیر رابطه سیاست و شریعت بوده، اما در این حال دیگه نه اون سیاست سیاست متفاهم هست و نه اون شریعت شریعت متفاهم هست. برای اینکه اون سیاستی که ما میشناسیم سیاست ناظر به امور جزئی نیست، برنامه های کلی هست و شریعتی هم که ما میشناسیم صرفا ناظر به مسائل کلی نیست، بلکه مسائل جزئی هم در من مثلا توی خونه خودم چطوری نماز بخونم و من انسان امروز مثلا موقع ظهر نمازم رو چگونه اقامه بکنم، این یک تصرفی در معنای سیاست و شریعت به این ترتیب لازم میاد. و مسئله دیگه ای که هست این است که جناب آقای دکتر امیدی توجه دارن که این روابطی که اونجا جناب صدرا برمیشمارن این رو ارجاع میدن به افلاطون، که مثلا افلاطون هم اینطوری گفته و خاطر مبارکشون هست که ما نوشتاری داریم ثلاث و مقالات لتلخیص نوامیس لافلاطون الالهی، که مثلا اونجا اظهار شده که ما اینجا سه تا مقاله داریم که در این سه تا مقاله داریم نوامیس افلاطون رو، یعنی همین کتاب قوانین رو تلخیص میکنیم. به احتمال قوی، یعنی واقعا میشه احتمال داد که این یک ترجمه‌ای هست از متون رواقی که مثلا یا نو افلاطونی مثلا در برای علمای اسکندرانی که مثلا به وسیله برخی از مترجمین ترجمه شده، حالا این در اختیار مثلا جناب صدرا هم قرار گرفته، اون مترجمین هم احتمالا خیلی با دست باز ترجمه می کردن چون تعبیرات مشابه این را هم مثلا از برخی از رواقیون اینا یا از خود سقراط مثلا نقل شده که مثلا درسی. رابطه این سیاست و نموس در اونجا یه اشاره‌ای شده، حالا اگر من متن شده ای هم پیدا کنم انشاءالله برای شما میفرستم. به هر حال خود جناب صدرا این رو به افلاطون ارجاع میده، اشکالی هم نداره، ما میگیم که آقا اصلا اصلش از افلاطون، یا بگیم نه اصلا از افلاطون نه از رواقیون یا از علمای اسکندرانی، حالا هرش بالاخره صدرا اینو گرفته و آورده و در اون سیستم اندیشه خودش مطرح کرده. حالا ما به گذشتهش کار نداریم که مثلا از کجا گرفته، بلکه به اونی که آورده و در این دستگاه قرار داده ما به اون کار داریم، این اشکال نداره، من از این جنبه دفاع میکنم. در این حال بعد مشکلی که پیدا میشه اینه که ما نمیتونیم دیگه این از امتیازات و ابتکارات جناب صدرا حساب بکنیم، چون که اگر بازم را اشتباه نکنم تقریبا 4 صفحه رو تقریبا لغت به لغت لفظ به لفظ ایشون از اون امام السلاسل مقالات الجوامع الثلاث مقالات نوامیس افلاطون از اون کتاب این رو اصلا آورده اونجا و همین تعبیرات و همین تمثیلات رو از اونجا بیان کرده. بعد به عنوان نوآوری صدرا یک مقدار مشکله، از جهت مثلا میگیم که صدرا اینجا مثلا یک باز تفسیری حالا قبلش بعدش مثلا ارائه کرده، مثلا اینطوری بگیم این یک امکانی درش وجود داره. این مثلا در فرمایشات دوست عزیز فاضل محترم آقای دکتر امیدی عزیز این بوده که بالاخره ما این هم سیاست متدانی رو می‌خوایم تعمیم بکنیم، هم می‌خوایم به سیاست متعالیه برسانیم. باید درستی مطلب درستی، منم باشون موافقم. حالا اگر ما واقعا نتونستیم این سیاست متدانیه رو تعمیم بکنیم، یعنی مثلا اومدیم خب بالاخره این چیزی نیست که فقط ما بخوایم در واقع اظهار نظر بکنیم، ما مثلا الان توی دنیا 5 تا شاخص 10 تا شاخص 15 2 تا شاخص حالا هر چی الان عقلای دنیا، که ما هم جزو عقلای دنیا هستیم به هر حال، نه اینکه دیگران لزومند، بلکه ما هم مثلا در یه گفتگوی مشترک به این نتیجه رسیدیم که این 5 تا شاخص و 10 تا شاخص برای یک حکومت خوب، برای یک حکومت موفق مثلا این رو لحاظ کردیم، بعد هم گفتیم مثلا این باید مثلا زندگی مردم اینطوری باشه، مثلا شاخصا اینطوری باشه، آمار اینطوری باشه. اگر مثلا یک حکومت مطلوب صدرایی، آرمانی صدرایی نتوانست یک سیاست متدانیه متعارف بلکه در یک حد مطلوب و قابل قبول، چون به تردید الان این که ما میگیم به این معنا نیست که الان این حکومت هایی که در دنیا هستن مثلا لزوما نمره قبولی میارن، بلکه اونجا هم توی دنیا هم بحث هست که اصلا این حکومتی که ما داریم مثلا این حکومت خوبیه، حکومت بدیه، در همه دنیا بالاخره موافق داره، مخالف داره، انتقادات مختلفی وجود داره. بر میخوام بگم که اون چیزی که نمره قبولی هست، آیا مثلا اگر نیاورد اون حکومت مطلوب صدرایی در سیاست متدانیه، میتونیم ما این حکومت رو در سیاست متعالیش موفق بدانیم؟ یا نه میگیم با این همینجا مردم فعلا روی زمین زمینگیر کرده، بیچاره کرده، و این اصلا امکان این که این مردم مثلا برسن به سیاست متعالیه رو از مردم به اون حقایق و متعالی، به اون اهداف متعالی سلب کرده. خب این دیگه در اونجا هم لابد موفق نیست دیگه، مثلا یکی دو شیفته کار میکنه، سه شیفته کار میکنه، یا اصلا کارش گیرش نمیاد که کار بکنه و یک ابتداییات زندگی رو محروم هست. آیا بعد ما چه کار بکنیم اونجا؟ میتونیم بگیم که اینجا باید از سیاست متدانیه به نفع سیاست متعالیه صرف نظر بکنیم، یا نه بگیم مثلا از سیاست متعالیه به نفع سیاست متدانیه صرف نظر بکنیم، یا ممکنه بگیم مثلا این سیاست آرمانی که ما ترسیم کردیم مثلا شاید آرمانی نبوده باشه، یعنی خودش نیاز به بازنگری و باز تفسیر و اینها داره که توی کار جناب استاد محترم آقای دکتر امیدی این مطالب وجود داشته و خوب بود و ارزشمند بود. یه تعبیری رو استاد محترم به کار بردن در این باره که پیامبر معانی کلی را دریافت می کند. حتی این در کلیت خودش ممکنه درست باشه، مثلا بگیم بابا مثلا حضرت ابراهیم بود، حضرت موسی بود، حضرت نوح بود، حضرت عیسی بود، وحی به اینها مثلا ممکنه به صورت معانی کلی بوده باشه و مثلا به صورت الفاظ نبوده باشه، این امکانش وجود داره، من اونجا اصلا هیچ کاری ندارم. اما مثلا در آتو پیامبر خودمون و در مار پیامبر خودمونم اینا میتونیم بگیم، مثلا میتونیم بگیم معادی کلیه دریافت فرمودن، بعد خودشون با زبان مبارک خودشون گفتن که ما بهش میگیم احادیث قدسیه، این امکان پذیر است. اما به خصوص وحی قرآن کریم آیا میتوانیم بگیم که معانی کلیه به پیامبر القا شده، در حالی که اعتقاد ما بر این است و از نظر این بنده کمترین اعتقاد هم اعتقاد درستی است که لفظ آیات قرآن کریم این الفاظ هم از خداوند هست، این رو مثلا آیا بچه جمعی در خاطر مبارکیشون هست یا ایده‌ای در این باره دارن، یا اصلا اون فرمایش رو منصرف از این موضوع میدونن؟ این جنبه های مختلفی داره که به هر حال اگر خودشون مناسب دیدن مثلا توضیح بدن و ما این رو استفاده خواهیم کرد. این باره ببینید بعضی چیزها خوب بالاخره اصلا از بس گفته شد به هر حال افراد مختلف بهش انتقاد کردن، همونطور که اینجا هم اشاره شد، اینکه مثلا ما گروه خاصی رو سر کار بیاریم، جنس خاصی را سر کار بیاریم، مثلا افراد خاصی رو سر کار بیاریم، این از جنبه های مختلف با هم من موافق هستم با جناب استاد محترم که ما بالاخره میخوایم کشور رو درست اداره بکنیم. حالا مثلا این که میخوایم درست اداره بکنیم و کارگزاران این میخوایم یه کار بیاریم، باید این صرف نظر از مثلا یک سری معیارهای این های باشه. اما در پایان یا در اواخر دوست عزیز فاضل محترم یک اصطلاحی رو مطرح کردن، مسئله عدالت جنسیتی بوده. ظاهرا برخی اینطوری میگن یا برای اینکه مثلا به طرف اون عدالت جنسیتی بریم یه سهمیه مثلا در پارلمان بذاریم برای زنان، یا مثلا یه سهمیه در مثلا دولت، یا مثلا در چیزها در این مدیریت ها بذاریم برای زنان. حالا این سهمیه در بعضی کشورها یک سوم میذارن، حالا در بعضی کشورها ممکن کمتر بذارن یا بیشتر بگذارن. کلیت قضیه رو من واقعا شخصا یک مقدار تو ذهنم این هست همون ایده های علامه طباطبایی هست.
معنی خاصی خودم دارم.
آره همین استفاده میکنم. یعنی میگم که شخصا من همون بیشتر ایده های حضرت علامه توی ذهنم هست و فکر میکنم که مثلا ما اون رو دنبالش بریم شاید به نفع همه بوده باشه. حالا دیگه چون برای شما باز هست لازم نیست من اونها رو زیاد اینجا باز بکنم. به هر حال اینا ممکنه یک کسی اظهار بکنه بگه که این سهمیه بندی که مثلا میخوام بکنم، حتی حالا عزیزانی هم که میگن اونا البته از بنده و شما خیلی زرنگتر هستن، تعبیرات خیلی چند پهلو هست و اینا هست و کشسانی تعبیرات الحمدلله به اندازه کافی هست که اگر یک وقتی گفتم ما چرا اینطوری گفتم و اما اینو گفتم بالاخره منظور اینطوری بوده، حالا زیاد لازم نیست اینا رو ما باز کنیم. اما اگر ما مثلا عدالت جنسیتی گفتیم با یه حدودی اون تعبیرات بالاخره توجیه تئوریک پیدا میکنه. حالا اینطوری که شما فرمودید که لابد یک ایده دیگری دارید که در این باره صحبت میکنید، من استفاده کردم و باز هم استفاده میکنم از نظرات اساتید محترم آقای دکتر لکزایی، دوستان دیگری هم که هستن به اظهار نظر میکنن استفاده میکنم، از زحمات جناب آقای دکتر میرخلیلی هم تشکر میکنم در این زمینه.
خب خیلی ممنون از جناب از مقدم عزیز. مرشون یکم بس از ابتدا دیر شروع شد، حالا بحث های دکترم برای مفصل بود، خودم بحث مدیت زمان که دوستان فرمودن چه قدری خواهش من بزرگواری جناب دکتر استفاده هم کرد. سوالات های دکترم خب بیشتر من پیام های اونجا رو میخونم، بحث پیام های دوستان طلبی های یانوش. خب آقای دکتر لکسه شما بفرمایید. عزیزانی که در واقع مجازی خدمتشون هستیم، دوستانی که سوال دارن میتونن به صورت صوتی هم مطرح بفرمایند یا نوشتاری، ما در خدمت هستن. عزیزانی که مینه آقای دکتر اسفندیار، آقای تیموری، آقای جانبی، آقای کیانوش، آقای دکتر مقیم، آقای دکتر فلاح پایینی هم که من نمیبینم فکر کنم دکتر مولوی بودن اگر اشتباه نکنم، عزیزان خدمت هستیم اگر به صورت صوتی میخواید سوالتون رو مطرح بفرمایید، اگر نوشتاری سوال دارید فکر میکنم یکی که عزیزان داره تایپ میکنن ایشونو بله. ما آقای دکتر لکسایی خدمت شما هستیم، سوال شما مطرح بفرمایید. حالا دوستانی که نوشتاری مینویسن من سوال برای آقای دکتر امیدی میخونم، باز بعد از اونم اگه عزیزان صوتی خواستن خدمتشون هستیم. آقای دکتر لکسایی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای دکتر امیدی و جناب عالی، مباحث خیلی خوبی مطرح شد. یه نکته رو خارج از درز بکنم، این بنرایی که اینجوری نصب میکنن دوستان فضای مجازی نوشتن که از این هم استفاده نشه، این پروژکتور دارید شما بندازید رو صفحه و در چاپ و اینا چیز بشه. من خدمت دستندرکاران این برنامه عرض کردم که خوبه دوستان یادآوری کردن، تذکر داده بودن، انشالله اونم چیز بشه. یک بحث در خود گفتمان حکمت متعالیه، این که حاکم هست بر یا گفتمان جمهوری اسلامی در واقع یکسان تلقی میشه با نواقصی که داره، این در واقع تعبیر و تلقی پسینی هست. های دکتر شاید اون بخش پیشینی رو جناب علی اصلا نفهمیدید، فرمایشاتون نبود که آیا به صورت پیشینی هم ما این تأثیر رو میتونیم ردیابی بکنیم، میتونیم دنبال بکنیم، حتی اقل به عنوان پشتوانه فلسفی میتونیم ازش یاد بکنیم یا خیر. نکته دومه بنده اون بحث، ببینید دولت رو فرمودید که خب اون توانایی هایی که برای انباشت قدرت داره، این یک تلقی از قدرت دولت سازی میتونه باشه. حالا در حکمت متعالی هم میتونیم این رو توجه روش بکنیم به هر حال، اما در صورت عدم این توان، این توان در انباشت قدرت، آیا اصلا دولت سازی اتفاق نیفتاده یا ناقص هست؟ اگر نتونه همه انباشت قدرت رو انجام بده. و حالا منظر حکمت متعالیه چیه؟ چون اون تعبیری که ملا صدرا داره در شواهد روی بحث گناهان کبیره و ستا صدی که مطرح میکنه، من به نظرم میرسه که باید تو هر ستا لایه ما ببینیم این رو. اگر ستا لایه دیده شد، اون موقع یا ستا چهره قدرت، هر ستا چهره قدرت اونجا خودشو نشون میده. این ستا رو نگاه میکنیم، ممکنه یکی نقص داشته باشه، بگیم اینجاش دچار مشکل هست. به نظرم این قابل بحث هست که بالاخره ما دولت رو کامل و جامع همه این چهره ها باید تلقی بکنیم، یا اگر دو چهره قدرت هم باشه یا دو چهره دولت هم باشه، امکان تحقق در واقع این قدرت و این انباشت قدرت در واقع اتفاق افتاده. یا حتی از منظر دیگه اگر نگاه بکنیم، آیا اون بخش حضور مردم، اون رو هم ما به اصطلاح به این توانایی اضافه میکنیم؟ ممکنه سه چهره قدرت وجود داشته باشه ولی همراهی مردم نباشه. آیا این میتونه یک بحث مهمی تلقی بشه؟ چون در فرمایشتون بالاخره بحث فعلیت رو ما به هر طریقی که مشروعیت رو نگاه بکنیم، فعلیت رو فرمودید، تصریح فرمودید که فعلیت امامت منوط به بیعت مردم هست، منوط به حضور مردم هست. حالا این همراهی مردم با دولت میتونه در این راستا هم تلقی بشه که به هر حال اون بخش لایه دیگر توان هم افسوده شده و بهش، و شاید مهمترین لایه هم همین باشه به نظر من، حضور مردم. اگر حضور مردم نباشه اتفاقات دیگه ای میفته. ولی یه نکته هست های دوتا. ببینید اینجا این فعلیتی که فرمودید به نظرم بسیار مهمه، یعنی میتونیم به جهت سلبی هم ازش یاد بکنیم، بگیم با تحمیل و اجبار نمیشه یک دولت اسلامی تأسیس کرد. نگاه ملا صدرا و حکمای حکمت متعالی هم طبیعتا این هست. بنابراین شاید نسبت به اون سه تا چهره دولت یا سه چهره قدرت هم این از یک امکان یا یک ظرفیت یا یک توان خیلی بیش از اندازه‌ای داره که به هر حال در تأسیس یک دولت یا فقدان یک دولت ما بهش استناد. منتها در رو در روی اون بحث استحقاق که جناب عالی به خوبی هم اشاره فرمود، بحث شایسته سالاری و اینها، بنابراین یک مفهومی به اسم رضایت هم اینجا وجود داره. یعنی صرف نظر از مسائل کلامی، رضایت مردم میتونه به عنوان یک شرط اساسی باشه. بالاخره مردم اصلا حکومت پیامبر را ممکنه نپذیرن، حکومت امام علی رو هم نپذیرن. بله به اون جهات کلامی که تو فرمایش جناب عالی هم میذارم به خوبی اشاره شد، اونجا اصلا ممکنه که بعداً عقاب اخروی اینها هم داشته باشه، ولی این فعلیت بالاخره اتفاق نمیفته. اینجا چه پیشنهادی داریم؟ یعنی برای این که این اتفاق رضایتمند باشه، حالا یه تعبیری های دکتر یزدانی داشتم، بنظرم خیلی بنظرم اینجا مهمه که این که شما تفکیک میکنید مشروعیت رو از مقبولیت، فعلیت رو از مشروعیت، بالاخره تحقق عینی بیرونی و خارجیش با مردم هست، با جمهور هست. این جمهوری اسلامی که رهبری فرمودن یک مولود جدیدی تلقی میشه. این مولود جدید رو ما چجوری داریم توصیف میکنیم؟ چجوری داریم از منظر حکمت متعالی بهش نگاه میکنیم که این وجه اهمیت حضور مردم و پای بودن مردم حفظ بشه؟ و اگر از این مسیر هم منحرف شد، طبیعتاً با فرمایشات حضرت امام بگیم که یک نقص مهمی اتفاق افتاده و اصلا اون بحثای دیگه که اینجا شما فرمودید، بحث انسان سازی، جامعه سازی و در نهایت دولت سازی هم اتفاق نخواهد افتاد. در هر صورت خیلی ممنون از بحثایی که فرمودید، بحثای خیلی مهمه بود، ضمن این که خب تطبیق خوبی هم بر مباحث ملا صدرا داشتید و از منظر ملا صدرا هم اینها رو مطرح می‌کردید، به نظرم خیلی جالب بود. اصخایی میکنم تو دانشون.
خب تشکر میکنم از آقای فلکسایی. آقای یانوش هم دارن سوال بسیار صوتی دارن، ما خدمت هستم آقای یانوش، بفرمایید سوالتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. صدای بنده رو دارید شما؟
بله بله صداتون رو داریم.
ببین من عذرخواهی میکنم، من روی خیلی مختصر بپرسم کوتاه، این که من روی دستگاه فکری کار میکنم، هدفم اینه که بتونم ارتباطات نظامات مختلف رو ببینم و توی این دستگاه فکری دارم کار میکنم، یه زنجیره طراحی کردیم، زنجیره حالا یه بخشش فلسفه است، یه بخشش علمه، یه بخشش حالا متدولوژی و کاربرد و قالب سبک زندگی و سبک اوکراینی توی توی حالا جامعه و دولت اثر گذاره. بعد حالا میخواستم تو بخش نظام سیاسی، برای من سوالی بود که شما ارتباط نظام سیاسی و مثلا با نظام امنیت از همون بعد مثلا از حالا دستگاه فلسفی حکمت متعالی استفاده کردید، تو این بخش هم ورود پیدا کردید، یعنی ارتباطات نظامات مختلف با هم دیگه که چطوری میشه، و این که الان شما توی مرحله بحث همین حکمت متعالیه که دارید حالا میخواید تو دستگاه فلسفی دارید اصول رو تبیین میکنید تو نظام سیاسی، میخواستم ببینم که از منظر حالا علم جدید، حالا این چیزی که میگن بحث نظریه و اینا هست، این ارتباط این نظریه با این اصولی که توی دستگاه فلسفی شما دارید تبیین میکنید ارتباطش چیه؟ دستتون در نکنه، ممنون.
خب خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقایانش. از دوستان عزیزی که برخط هستن از این سوال دارن، ما در خدمتشون هستیم، اگر خیر که ما در خدمت دوستانم. خب آقای دکتر امید عزیز، اگر انشالله 5 دقیقه یعنی بتونیم اون ساعت یک تموم کنیم. آره شو 11 تا 1 بوده برنامه.
ممنون و سپاسگزارم از مشارکتی که دوستان بزرگوار داشتن. جناب آقای دکتر یزدان مقدم چند تا نکته رو مطرح کردن که سریعا میخوام بهش بپردازم. در بحث سطح ولی الهی که مطرح کردن در رابطه با دیدگاه ملا صدرا که گفتن این منطبق با انقلاب اسلامی نیست، خدمت عرض کنم من سلسله مراتب ریاست رو مطرح کردم، تا جایی ایشون در واقع بحث رو ادامه میده که تعبیر صریحشون اینه: عالمان راسخ در امور ظاهری شریعت باید از فقهای مجتهد تبعیت نماید. اون مرتبه در واقع تو مرتبه ظاهر میگه اینا باید این کار رو بکنن، اما در امور باطنی هیچ الزامی در پیروی از اونا ندارم، اونا میتونن خودشون وقتی علم داشتن، یقین داشتن، از یقین خودشون باید پیروی کنن، ولی در ظاهر هم بایستی از این مسئله تبعیت بکنن. ولی در سلسله مراتب بحث عالم مجتهد یا فقیه مجتهد هم ایشون آوردن. نکته دیگه ای که من عرض کردم، اون یکی از ضرورت‌های بحث فهم دولت اسلامی اینه که اون سلسله مراتب ریاست در نظر داشته باشیم، و اینم ایشون در واقع این نکته رو مطرح کرد. در رابطه با مسئله احتمال ترجمه به علوم رواقی به این مباحث ملا صدرا، ما نه تنها یک جا، جاهای متعدد از ملا صدرا داریم که دیدگاه خودشو بیان میکنه، و ممکنه در یه جایی مثلا فرض کنید بگه بله این بحث هم ایشون هم مطرح کرده، ولی دیدگاه خودشون کاملا صریح و روشن در جای مختلف به دست اومده که ایشون همینو میخواد بگه، و این نکته جالبیه. ما هم به مبدأ و معاد مراجعه کردیم، هم به کتاب کسر و اسنام الجاهلیه مراجعه کردیم، هم به کتاب شواهد ربوبیه و کتاب‌های دیگه که به هر حال ملا صدر الحمدلله کتاب زیاد داره. ما منابعی هم که براش جستجو کردیم، منابعمون هم متعدده. از این جهت میشه گفت که ملا صدر به یقین به هر حال بس خودش بهش چیز داره، در واقع به عنوان ایده خودشه. حالا هرچند ممکنه در گذشته پیشینه هم داشته باشه، بس هیچ مانعی نداره که یه بحثی پیشینه داشته باشه، ولی محققی بیاد چیکار کنه، خودش به عنوان ایده خودش به ایده جدی رو طرح بکنه. نکته دیگه که برمیگرده فهم سیاست، من عرض کردم سیاست درسته به کلام مباحث کلامی فرض، اما نوع نگاه به سیاست نگاه متاون قلیله، یعنی به بحث‌های دنیای اینجوری داره. نگاه به شریعت هم درسته بعضی جزئیات رو داره، ولی نگاهش اینه که این داره سالک الی الله، یعنی سلوک الی الله برای انسان ایجاد میکنه، از این منظر میگه کلیه، و الا اگر بخوام جزئیات ورود پیدا کنیم نقص پیدا میکنه فرمایش ایشون، چه در باب سیاست چه در باب شریعت. ولی به نظر میرسه اگر ما مقصود ایشون رو متوجه بشیم کاملا آشکار میشه که سیاست چرا جزئیه نسبت به شریعت که کلیه. اون قرار سلوک الی الله تا الی الله رو به ابعاد رو ما رو به عالم عقول راه بده، و این قراره که همین در واقع امور جزئی و متاون قلیل رو سامان بده، از این حیث. شاخص های اوکراینی در حکومت ملا صدر اگر مورد توجه قرار نگیره باید برگرد، باید برگردیم اون سطحی که تو اون سطح ما رشد لازم رو نداشتیم. خیلی جالبه که ملا صدر بیان میکنه که ما به صورت ترتبی باید بریم جلو، یعنی اگر در یه سطحی از مرتبه نتونستیم اون کمال رو حاصل بکنیم مرتبه بعد با مشکل مواجه میشیم. و اینجاست که هر زمانی دولت احساس بکنه که ناکارآمدی در یه جایی داره خودشو کاملا بروز میده، مثلا در عرصه اقتصاد ناکارآمدی داره بروز میده، باید برگرده و این عرصه اقتصاد رو تکمیل بکنه تا به مرحله بعدی از کارآمدی دنبال بکنه. به همین ترتیب این سیر باید ادامه پیدا بکنه و این نکته بسیار جالبه. یعنی شما به هر حال این به این معنی نیست که شما اگر در یه عرصه ناکارآمدی باید بگی بعد ما فیصله بدیم تمام بشه، نه، باید برگردی اونجا رو درست کنی. نواقص خود درست مثل که مثلا یه انسانی باید به کمال برسه بعد بگه حالا که من توی این مرحله ناکارآمد بودم بس خودکشی کنم. نه، خودکشی نباید بکنی، تو بایستی سعی کنی که اون نقایص رو جبران کنی، گام بعدی همینطور بری چلو. دقیقا مثل انسان حکومت باید خودشو اصلاح کنه. به همین جد اولی مسئله که من در کارآمدی مطرح کردم اصلاح خود دولته. نکته دیگه ای که فرمودید آیا در واقع این بحث قرآن کریم معانی کلیه است؟ خب علامه طباطبایی خیلی قشنگ این رو مطرح کرد دیگه. ببینید حضور روح معانی در قلب، روح معانی ابتدا در قلب و تداعی این الفاظ در ذهن، هر دو الهی است. بنابراین چیزی نیست که در این زمینه ما بگیم اون خودش اومده این تبدیل کرده به الفاظ و بیان کرده، نه، اینجا کاملا الهی است. یعنی اون چیزی که در روح اتفاق افتاده، در نفس انسان اتفاق افتاده، روح معانی اول منتقل میشه و این روح معانی تداعی در ذهن پیدا میکنه، همش الهی است. و از این جهت هست که علامه طباطبایی میفرمایند که به هر حال همش اینا قرآن معجزه است، در تمام مراتبش معجزه است. وقتی هم انتقال پیدا میکنه به زبانم جاری میشه، باز اون از این حیث الهی است، یعنی جنبه الهی داره. و ما ينتقون الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین این گونه است، اول اون معانی کلیه میاد، روح معانی و مفاهیم میاد، بعد میاد چی؟ به صورت الفاظ تداعی میشه در ذهن و بعد به زبان جاری میشه و بیان میشه. عدالت جنسیتی که شما فرمودید که سهمیه گذاری در بحث هست، در قدرت هست، نه، این اصلا مد نظر ملا صدرا نیست. اگر من بحثی که گفتم عدالت همه جانبه، مراد اینه که به تناسب ظرفیت هایی که هر یک از این مرد و زن دارن، به تناسب ظرفیت ها عدالت در حقشون برقرار بشه. اگر مقامی هست که تناسب داره با زن و میتونه در اون موقعیت قرار بگیره، خب اون موقعیت رو بهش بدید. این مد نظر هست و ملاک هست. و خدمت تو عرض میکنم اینم نکات حضرت عالی. اما آیه دکتر لکزایی نکاتی رو فرمودن، بحث پیشینی. ببینید ما اگر قرار باشه مثلا منطبق بکنیم با گفتمان انقلاب سن، قانون اساسی یکی از در واقع وجوه کامل در واقع نشانگر اصلی گفتمان انقلاب اسلامی است. ما درسته ممکنه بگیم آقا گفتار امام، صحبت های امام، اونم یکی از ملاک هاست، ولی به هر حال قانون اساسی تجلی اون چیزی که ملت میخواستن، گفتمان انقلاب اسلامی در اون تجلی پیدا کرد. حالا من وقتی نگاه میکنم گفتمان ملا صدرا رو میبینم با این تطابق داره. حالا اینکه آیا قبل هم امام در مراحل قبلی، قبل از اینکه اصلا انقلاب اسلامی شکل بگیره، این حکمت متعالی همراه امام چجوری اومده؟ نه، نیازی نیست ما اینقدر خودمون اذیت کنیم. با قانون اساسی خیلی قشنگ میشه ما بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. نکته دیگه فرمودید که بحث انباشت قدرت. بله، انباشت قدرت مثل همون عرض کردم، انسان در یه مرحله ضعف داره، دو مرحله شو کسب کرده، برو خب بله هنوز ناقصی، بود مرحله سوم بری جلو خودتو تقویت کنی. مرحله رضایت مردم، اینا مرحله، بله اینا نیاز هست که شما این مرحله هم طی کنی. یعنی هر چه توانمندتر، اقتدارتر، مقتدرتر، انسان به سعادت نزدیکتر. این اقتدار چیزی هست در دولت هم عینا همینه، هر چه دولت مقتدرتر میتونه جامعه رو به سعادت بیشتر برسه. کدام قدرت؟ ساحت‌های متعدد قدرت، یکیش قدرت اجتماعی است که عرض کردم، گفتم اینجا آگاهی اجتماعی باید افزایش بده، ارتقا بده به این هدف که شخصیت اینا رو بیاره بالا، خود دولت هم بتونه با یه شخصیت‌های برجسته همراهی بشه و در واقع مباحث رو پیش ببره. راجع به حضور مردم بر عرض کردم، پس بنابراین روز سه چهره قدرت میتونه اونم مد نظر باشه و تکمیل کننده بحث دولت باشه. و مهم هم هست. اما این که فرمودید همراهی با مردم و دولت به هر حال این بسیار مهمه، بسیار ضروریه، اصلا تردیدی در این مسئله نیست که ضروریه. اما آیا این میشه ما به عنوان مشروعیت این تلقی بکنیم یا نه؟ من میخوام بگم اگر شما خیلی با من بحث بکنید تو این زمینه، من میگم لا مشاهده فی الاصطلاح، اگر بگیم مشروعیت ثانوی، اگر بگیم یه مقبولیت اجتماعی یه مشروعیت ثانوی میاره، اشکال نداره، من با شما در این مسئله میتونم موافقت کنم. یعنی بگم ما یه مشروعیت پایه داریم که بر اساس استحقاق، یه مشروعیتی داریم که برمیگرده به چی؟ برمیگرده به رضایت مردم. اما این رضایت مردم دیگه اون مشروعیت اولیه نیست، این مشروعیت ثانوی است. اگه بخواید بگید مشروعیت ثانوی چه اشکالی نداره، لا مشاهده فی الاصطلاح، درست فرمودید. ولی نهایتا اون چیزی که ما از بیان ملا صدرا داریم به دست میاریم فعلیت غیر از بحث مشروعیت، غیر از منشأ مشروعیت، اینو باید در نظر داشته باشیم. و به نظر میرسه با این بیان همه این بحث ها کاملا پوشش داده میشه، همون دعواها پوشش داده میشه. آقا میگه اگه دولت کارآمد نباشد مشروع است یا نه؟ میگم مشروعیت ثانوی مد نظر یا مشروعیت اولیه؟ بله مشروعیت ثانوی هنوز نیست، تا موقعی که دولت کارآمد نیست مشروعیت ثانوی رو نده، اما مشروعیت اولیه و پایه ممکنه داشته باشه. تشخیص فرمودید اینجاست که باید این تفکیک رو دقیق باشیم، اگه دقت نکنه ممکنه در واقع تو مراحل بعدی با مشکل مواجه بشه. اما این بزرگوار آقای دکتر کیانوش اصطلاحش هم درست بگیم، آره، خدمت رو عرض بکنم، ایشون فرمودن که نظام سیاسی آیا با نظامات متعدد مورد توجه قرار گرفته، مثلا نظام امنیت. دوستان بزرگوار توجه داشته باشن هر کدوم از این مؤلفه‌هایی که ما بخوایم کار کنیم واقعا زمان زیادی میبره. من اولش عرض کردم حتی راجع به ساخت قدرت و ساخت دولت اگه بخوایم بحث بکنیم، من نوت عنصر رو برشمردم که هر کدوم از اونا یه نشست تخصصی لازم داره. غیر از اون انواعی از ساخت دولت رو مطرح کردم که هر کدوم از اونا اگر بخوایم واردش بشیم خودش یه عرصه دیگه مورد بحث لازم هست، یعنی یه نشست علمی لازم. بنابراین بله نگاه این هست که با انواع نظام ها بررسی بکنیم، اما این که بخوایم تو یه جلسه همه بحث رو دنبال بکنیم این کار نشدنیه. راجع به علوم جدیدم من بحث کردم که علوم جدید بیشتر برمیگرده به مباحث مربوط به ساحات در واقع سیاست بشری، در حالی که این سیاست متعالیه فراتر از اونه. یه سیاست بشری رو ما تا حدی میپذیریم، یعنی در بحث مثلا از آزادیش، عدالتش، اون چیزایی که مربوط به فطرت انسانی و فطرت انتزاعی اقتضا میکنه که این مسیر باید بره جلو، چه اصلا علوم انسانی جدید باشد چه نباشد. اقتضای حقوق فطری انسان ها اینه که اینا باید مورد رعایت قرار بگیره، خب، و مسئولیت های انسان. حالا علوم سیاسی بهش توجه کرده باشه یا نکرده باشه اینم نکته است، ولی به هر حال میگی که خب ممکنه اینا یه ایده های جدید داشته باشن در زمینه مثلا کارآمدی، در زمینه های دولت. عرض کردیم که سیاست متعالی اقتضاش اینه، میگه تو شما اگر این موارد دیدید مثبته ریسک پذیر باش، اگر دیدی منافعش بالاتر از ضررشه حتما اینو اخذ کن و اینو ببر برو دنبالش و سعی کن که در ساختار حکومتیت مورد توجه قرار بدی. این نکته ایست که به نظر میرسه ما هم سعیمون اینه، دوستان بزرگوار سعیمون اینه که علی رغم اینکه بحث ما فلسفی سیاسی هست حتما مباحث جدید علوم سیاسی را مد نظر قرار بدیم. بنده برای همین بحثی که الان خدمتتون ارائه دادم انواعی از نظریه‌های قدرت، نظریه‌های دولت، نظریه‌های ساخت دولت مد نظرم قرار گرفت تا بتونم در واقع بیام و از حکمت متعالیه در این زمینه بحثایی رو خدمتتون عرضه بکنم. ممنون و سپاسگزارم از حوصله‌ای که به خرج دادید و اون چیزی که بنده مطرح کردم واقعا شاید لایق شأن شما نباشه، در حد شأن شما نباشه و امیدوارم که به هر حال به همین اندازه‌ای که ارائه شد مقبول بیفته و انشالله تلاش بکنیم با اون نکاتی که شما فرمودید و انشالله باید مد نظر قرار بگیره بحث های متقن‌تر و محکمتری در این نوع نشست ها ارائه بشه. از همه دوستانی که در این جلسه هم حضور داشتن ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنون، متشکر. تشکر میکنیم از جناب دکتر امیدی عزیز خاطر بست، شما همچنین عزیزانی که در جلسه حاضر بودن و عزیزانی که برخط در خدمتشون بودیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان میبریم. اللهم